مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
خب، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. ما دیگه چون همه حرفا رو زدیم و دیگه واقعا حرفی برای گفتن نداریم دیگه بقیه شوهد شما حرف بزنید، من فقط یک نکته خیلی نمیدونم جلسه قبل این رو شاید گفته باشم ولی تکراریه میگم و بریم و در واقع اون اصل داستان رو بگیم. اینه که ما توی با توجه به حرفهایی که زدیم، وقتی که میخوایم یک متن که حالا اینجا الان منظور ما به صورت ویژه جستاره فرقی هم نمی کنه بخوانیم، باید به 4 تا در واقع بخش توجه کنیم. یکی فرمشه، یکی ساختارشه، یکی عناصر و اجزایشه و یکی هم زبانش. و هر کدوم از اینها رو در واقع ما یک نمره‌ای که بهش بدیم، و نمره که دارم میگم حالا به قول معروف یک ضریبی که بهش بدیم و توجهی که بهش بکنیم، اینه که بر اساس اون چیزی که گفتیم، حالا اون فرم‌های مختلفی که بود در مورد ساختار، من یه نکته‌ای رو جلسه پیش گفتم. آقای عبادی هم یه سوال خوبی کردن که اون سوالشون باعث شد من بدارم یه ذره دیگه فکر کنم و به یکی دیگه از کرامت‌هایی که دارم برسم. اینه که شما در واقع ساختمون تو هر جوری انتخاب بکنی. سلام علیکم، چطور میسم؟ محمد هم اگه بیاد یه نکته میخوام درباره متن اون بگم، چون حالا هر وقت که خواستم بگم میگم اون موقع بیاد. چی؟ آی نیکزاد. نه حالا هر وقت که چیز شد میگم بگم، مزاحمش نشیم، مزاحم کارش نشیم. شما هر فرمی رو که انتخاب بکنید، خونتون رو هر جوری که بسازید، میخوام تفاوت فرم و ساختار، تفاوت که دارم میگم در واقع تعریف فرم و ساختار بگم. حتما خانه شما برای اینکه واردش بشیم چی میخواد؟
در
میخواد. این میشه ساختار، درست شد؟ یعنی
در میشه ساختار.
خب یعنی شما از شما سوال میکنم خونه هست که در نداشته باشه؟ یا آقا ولی یه خونه هست ولی دیگه اون دیگه مثلا با هلیکوپتر میرن از بالا مثلا میرن داخل یا آره ایلی بورد میکنن، یا مثلا خونه ها پنجره میخوان. آره امکان داره یه نفرم پیدا شه بگی آقا در واقع یه خونه هست که پنجره نداره، یا یکی پنجرهش اینجوریه یکی پنجره. این چیزهایی که در تمام فرم ها تکرار میشه، گفتیم دیگه ساختار سه‌پرده‌ای با توجه به اون صحبتی که کردیم، نکته‌ای که گفتیم شما در تمام فرم ها یک مقدمه چینی میکنی که قسمت اول شما میشه، بهش میگن آغاز، بهش میگن مقدمه، بهش میگن پرده اول، بهش میگن ورودیه، بهش میگن مدخل. بر اساس اینکه فرم شما چی باشه و به قول ما ساختمان شما چه شکلی باشه، اسمای مختلفه. بعد یه بخش تبیینی و توضیحی داره که حالا بهش میگن فصل میانی، بهش میگن نمیدونم پرده دوم، محل کشمکش، فلان و حرفا، و یک پایان بندی و نتیجه گیری که این نتیجه گیری لزوما بیانیه و شعار هم مانیفست هم نیست دیگه، به پایان بندی میخواد در واقع. این اون ساختار سه پرده اصلی که گفتیم، پرده میانیه بین 3 تا 5 پرده گاهی اوقات تقسیم میشه و اینا. این اون چیزی که تو همه فرم ها در واقع تکرار میشه. مثلا ما تو اون کلاس صبحمون دو هفته پیش سه هفته پیش گلدسته و فلک رو خوندیم، یکی از بچه ها سوال کرد گفتش که آقا چرا جلال فوش میده یه جایی فلانه، نمیدونم اینجا هم گفتم یا نه، گفتم اتفاقا این دختر منم میگه، میگه بابا جلال خیلی داستانش خوبه ولی یه ذره بی‌تربیته. بعد من گفتم که شما چون به این فکر کردم امروز این به ذهنم اومد، و گفتم آقا شما میتونی یه خونه ای بسازی که دستشویی نداشته باشه؟ نمیگم نمیشه، میشه ساخت، ولی خون وقت میگه که آقا دستشویی کجا میخوای بری؟ مثلا میگه پارک سر خیابون، بعضی اصلا پارک سر خیابون 20 دقیقه باید بری. بعد مثلا خب نمیشه که خونه باید حتما ده. بله یه موقع هستش که شما یه مهندسی رو پیدا میکنی، یه معماری پیدا میکنی، یه طراحی رو پیدا میکنی، به جای اینکه دستشویی رو انقدر بکشه یا انقدر قرار بده تو خونه انقدر قرار میده. تو میتونی به این بگی آقا تو دیوانه یا ابلهی یا مثلا طراح خوبی نیستی یا هر چیز دیگه، ولی اون کسی هم که اینو نمیذاره در واقع اونم همین حرفو میشه بهش زد که آقا بالاخره تو انقدر جا رو باید توی خونه بذاری. به خاطر همین یه جاهایی باید برای اون واقع نماییه باید یه از یک زبانی، از یک ابزاری، از یک عناصری استفاده بشه، از یک مصالحی استفاده بشه که شاید در ظاهر ما این مصالحه و ابزارا نپسندیم، ولی برای اینکه اون کار پیش بره اون لازمه و بلکه واجبه. اون بحث عناصر و اجزا و زبان هم باز بر اساس اون تقسیم بندی که کردیم میشه همون جنس آجوری که شما بکنیم یا جنس خدمت شما عرض کنم در و پنجرهی که به کار میبری، مصالحی که در واقع شما به کار میبری، یه بخشش میشه این عناصر اجزا، یه بخشش هم میشه همین زبانه که توی فرم های مختلف باز اینها هم تقریبا چیه؟ تقریبا ثابته، ولی شکل به کار بردنش البته متفاوت میشه. مثلا میخوام بگم سقفش رو یه موقع هستش شما قیرگونی میکنی، یه موقع هستش ایزوگام مثلا میکنی. خب اینا رو دیگه از باب تشبیه و نزدیک به ذهن و اینها مثالا رو میزنیم که این در واقع امکان داره که آقا اینجا اصلا نمیشه ایزوگام کرد، اینجا فقط باید قیرگونی که هیچ کدومش رو نمیشه کرد، یا اینجا هر دو رو میشه انجام داد، اینجا هم هر دو رو میشه انجام داد، اینجا هم مثلا فقط میخواد میشه ایزوگام کرد قیرگونی نمیشه کرد. بستگی به فرم های مختلف این عناصر و زبانی که شما به کار میبری در واقع قابلیت متغیر شدن رو دارن، ولی حتما شما باید سقف خونه رو بپوشونی دیگه. سقف خونه اگه نپوشونی بارون بیاد، برف بیاد، باد بیاد، خونه شما دچار اختلال میشه. یعنی حالا اینکه میخوای قیرگونی کنی یا ایزوگام کنی یا کار دیگه بکنی، این ضروریه که میشه همون ساختاره، اما اینکه این جنسش چی باشه و چه میزان باشه میشه همون عناصر اجزا و زبان. این حالا ما هر متنی که میخوایم بخونیم باید به این چهار تا توجه کنیم، یعنی باید بگیم فرمش چجوری درآورده، ساختارش چجوری تنظیم کرده، عناصر اجزاش رو در واقع از چه جنسی و زبانش رو در واقع چگونه سامان داده. به خاطر همینم مستش که شما هر کدوم از اینها امتیازش کم بشه یا نمرش کم بشه در واقع در این ساختمان مجموع شما حتما یه اثری میگذاره. حالا بر اساس این بریم سراغ دو سه تا جستار و داستان و مواردی که هستش. اگه تو این زمینه نکته‌ای نیست بریم سراغ خود در واقع ظاهر خونه دیگه. اگه بخوایم تو اینجا تشبیه کنیم نمای خونه است در واقع، نمای خونه ویترین که شما نمای خونه رو آجر 3 سانتی میکنی، یا مثال بذارید خدمتون بزنم تا این مثال رو چون درگیرش بودیم توی جلسه و توی داستانی. سلیم یا سلیم یه نویسنده‌ایه که داره
فروپاشی و اضمحلال در واقع بعد از جنگ جهانی رو روایت میکنه. بکت هم اینجوریه دیگه. بکت مشهور به این که زبانش و متنش چیه، در واقع سبکش، حالا اینا رو چیزای مختلف هم چیه، ابزورد یا ابسورد هم در واقع کار میبرن دیگه. خیلی در ظاهر تاریک و سیاه و بعد دیگه میگم فروپاش و اضمحلال رسمه، و به خاطر همین یک گفتگوی درونی، مثلا توی سلین اگه متنش رو خونده باشید، یک گفتگوی درونی و یک فرم به هم ریخته است، یعنی فرمش اصلا سامان نداره. مثل اگه بخوایم تشبیه کنیم به ساختمون، ساختمونش خراب است، یعنی یه چیزی ساخته ولی این چیزی که ساخته رو به صورت خرابه ساخته، چون میخواد بگه آقا زمانه ما زمان فروپاشی و اضمحلال و خراب بودنه. درست. حالا این رو یه موقع هستش به شما میگم آقا چه زبانی باید به کار ببری، میگی زبان حماسی. یه کسی بیاد فروپاشی رو با زبان حماسی بگه چی بهش میگیم؟ میخند، خنده داره، طنزه، شاید طنز خوبی در بیاد، ولی یه موقع هسته شما میگه آقا این زبان عرفانی باید بشه، زبان احساسی و عرفانی و عاطفی و فلانه حرفا، حالا عاطفی و احساسی اینا شاید، یا عاشقانه و مثلا اینا، حالا همه اینا رو میشه نوشت. بازم اینجا خنددار میشه، درست شو؟ اینجا زبانش زبان هجره، یعنی این چیزی که زبانی که مطابقت داره با فروپاشی، اضمحلال و این در واقع سبک یا اون نمایی که در واقع ابسورد و ابزورد رو داره توضیح میده، زبان مطابق با اون زبان حجبه. زبان حجب میتونه کلمات مثلا میخوام بگم جدید، کلمات خدمت شما بگید، نمیدونم این کلمه چقدر اینجا به درسته، فاخر، فاخر به معنای مثلا یه کلمه که شما وقتی به کار میبری خیلی بگم چه جالب مثلا، چه چیز، آره چقدر وزینه مثلا، وزینه فلان، ولی باید چی باشه؟ حجب، یعنی تو فضای حجب گونه باشه که این رو بتونه بازنمایی کنه. این یا هر زبان دیگه غیر از حجب این فروپاشی و اضمحلال رو نمیتونه. به خاطر همین شما اگر اون مشهورترین کار بکت چیه؟ در انتظار گودو. در انتظار گودو رو شما اگه ببینید، زبانش زبان وزینیه ولی حجبه، یعنی رسما شما وقتی که میخونی اون فروپاشیه رو توش میبینی. آقا این لیوانه پنچره داره آبش میره، ببخشید. اولش خواهی زرد گفتم شاید، آره دست شما درد نکن. خدمت شما عرض کنم که ولی زبان اون بخش رویین و لایه رویین ساختمان شما هست، اون نمای ساختمان شما هست که شما در واقع بر اساس اینکه ساختمانتون رو چجوری فرمش رو تنظیم میکنید و عناصر اجزاش رو تنظیم میکنید، شما جلسه پیش ادعای کردیم گفتیم ساختار رو فعلا نمیشه تغییر داده، کسی فعلا این ساختار سفردگی رو نتونسته به هم بزنه، غیر از اون استثناء شما در واقع زبانهای مختلف رو میتونید به کار ببرید. یا مثلا اینکه این زبان شما زبان آهنگین باشه یا زبان ضربدار و کوتاه. سلیم دقیقا باز اینه دیگه، یعنی بعضی ها معتقدن که جلال از دو سه نفر تأثیر گرفته، یکیش سلیم تو اون بحث ضربدار بودن، کوتاه بودن و ضربه‌ای که هی زبانش مثل این کلماتش این چکش داره هی در واقع میکونه تو سر شما و این کوتاه کوتاه و ضربدار بودنش یه آهنگی شاید درست بکنه، ولی اون آهنگش آهنگ احساسی و عاطفی و نمیدونم عاشقان اینا نیست. اون آهنگش آهنگ بیشتر اعصاب خرد کنیه. که هی به صورت ضربه توی سر مخاطب و خواننده میخواد. این از این. ما حالا بریم سراغ ستا کار رو به صورت ویژه خارپشت و روبا. نکته دیگه این نیست اگر دوستان نکته ای دارن که خار پشت روباه رو چی خونده که بتونه توضیح بده، اگه کسی بتونه توضیح بده. خود توضیح دادن اون یه کار عزت فیله. منم امروز انقدر کلاس قبلیم طول کشید و خسته بودم و یه استراحت کردم در واقع نرسیدم که کسی کامل خونده اونو؟
نصفه خوندم دوباره
من تا نصفه خوندم هشت رو
کامل خوندم
ولی
کوزگیش
سخته. اولا یه نکته که باید توجه بکنیم اینه که توی جستار و چون جستار گفتیم دیگه شباهت چند گانه به چند تا در واقع فرم داره، اون ساختار بندیه با شماره گذاری، چون اکثر جستارهای در واقع مثلا قدیمی شماره گذاری داره یا بند گذاریه. مثلا اگر الان برسیم اون سخنگوی تنبل ها رو بررسی کنیم، سخنگوی تنبل ها بند بنده دیگه، چهار تا بنده، بند اول، بند دوم، بند سوم، اینجوریه.
نکته که وجود داشت توی این متن این بود که به نظر من جاهای درستی اینتر نشده بودن، یعنی یه جاهایی من متوجه نمی شدم که این نظری که الان در مورد مثلا تاریخ گفته که تاریخ نمیتونه مسائل اخلاقی رو باز بکنه، نمیدونستم این رو داره از قول تولستوی میگه در قول خود نویسنده است، یعنی مدل این خیلی به وجود اومد. این برمیگشتن با این که عقب و جلو خیلی هاشون متوجه نمیشدم که الان این جمله مال تولستویه، چون که از تولستوی خیلی حرف میزنه در موردش. بله. خیلی جملات میگه.
خب عادتاً باید اگر اون جایی که داره نقل میکنه، اگه بخوایم بگیم درست تایپ کرده باشن درستشون، قاعدتاً اونجایی که داره نقل میکنه از تول باید چیز باشه دیگه، تو گیومه باشه. یعنی قاعدتاً اون جاهایی که مثلا تو گیومه میاره، حالا نه ضرورتاً تولستوی یا دیگران، اونجایی که تو گیومه نمیاره جمله خودشه و بیان در واقع خودشه. ولی نکتهش اینه که شماره گذاریش 8 تا دیگه، درسته؟ 8 تا 8 تا یا 7 تا؟ 8 تا. خب و این تو هر بندش در واقع یک کاری داره، یعنی تو هر کدوم از این 8 تا بند در واقع اینجوری بکنیم بند 1 بند 2 بند 3 4 بند 5 6 7 8 این تو هر کدوم از این بندها داره یک کاری، چیزی میگه که شما اگر میخواید تحلیل کنید باید بگید آقا بند 1 چی میگه مثلا اینجا بنویسید، بند دو چی میگه اینو میگه، بند سه اینو میگه، بند چهار، بند پنج، شیش، هفت، هشت. بعد بیاید دقیقا مثل یه ساختمونه دیگه، بعد بیاید عقب اینا رو نگاه کنید بگید آهان این ساختمونه الان این شکلی شد و این الان اینجوری داره حرف میزنه و از اینجا در واقع رسید به اینجا. موقعی که دارید مثل فیلم دیگه، مثل فیلمی که خطیه و شما میگید خب این اولش این سکانس بود، بعد مثلا اینجوری شد، صحنه ها رو یا حتی مثل داستان دیگه صحنه ها رو اینا رو پیش میرید. ما بچه هایی که مجازی هستن کسی حضور ذهن آماده داره که زنده بگه؟
یکی از دوستان فقط گفته من کامل نخوندم و 15 صفحه مونده به پایان.
بگو تا هم 15 صفحه مونده به پایان میتونی به ما بگی؟
میشنم از صدا شما رو اگر دیگه.
آره
دستشون رو گرفتم بالا اتمام رو کنم صحبت کنم.
آره بگو فکر کنم آقای زاره است.
بله
اگر اشتباه نکنم آقای زاره بگه ببینیم اگه نتونستیم اون خودمون
دسترسی من بهشون دادم که حالا اگر
حرف هستیش در مورد تولستوی میگه که تولستوی یعنی اون چیزی که بود و اون چه اعتقاد داشت فاصله ای بود، یعنی یه تعارضی وجود داشت. جزو خصوصیاتش میگه که از ابتدای زندگیش مثلا تا انتها سراسر زندگیش در واقع وابستگی شدیدی به مطالعه تاریخ داشت و اگه
ما اجازه میخوان
صحبت کنن من
دیگه قطع کنم. نه نه شما بفرمایید تا اونا وصل شن و صحبت کنن دیگه. ایشون فکر کنم داره وصل میکنه.
بله من وصل کردم حالا اگه خودشون دوست داشته
باشن. شما بفرمایید.
سلام.
آن سلام علیکم ببخش. من صداشون رو متوجه من لااقل نمیشه.
صدای سیستمم تا آخر
فاطمه الان شد، الان واضح شد.
عرض کردم سلام علیکم.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تو گوشی میخوندم خیلی دقت به این شماره گذاری ها نداشتم متاسفانه، ولی اون چیزی که تو ذهنم مونده بودش یک مقدمه دو بخشی بود یا حدوداً آره دو بخشی به نظرم میومد که تو قسمت اول یک از اون حالا مصرع و بیتی که استفاده کرده بودن توضیح میدادن، تعریف ها رو داشتن میوردن که آقا تعریف اون خارپشت و روباه و مسائلی که میخوان در اندازش استفاده بکنن رو تعریف بود. تو قسمت بعدی گفتن خب خیلی خب ما این دو تا رو تعریف کردیم، در مورد آدم های مختلف میتونیم هر کدوم اظهار نظر بکنیم که اینا میرن تو دسته اول یا دسته دوم. حالا اومدن در مورد اندیشمندا و نویسنده ها این صحبت رو کردن، گفتن که خیلی خوب ما در مورد داستایفسکی و نمیدونم ایکس و ایر گوزد و اینها میتونیم اظهار نظر بکنیم و میتونیم بگیم که مثلا این بنده خدا حول یک موضوع محوری اندیشه‌شو چیده داره صحبت میکنه، یا اینکه یک انسان پراکنده گوی و از چیزهای مختلف داره صحبت میکنه و تشددش واضحه. ولی در مورد تولستوی چطور میتونیم در مورد تولستوی هر چیزی بزنیم؟ بعد در مورد تولستوی صحبت میکنه میگه که خیلی خوب چرا ما نمیتونیم در موردش یک همچین حرفی رو بزنیم که بگیم آقا تو دسته اوله یا دسته دوم، و بعد توضیح میده یک مقدار در مورد همین و میگه که خب این یا خیلی به نظر نمیرسه که ناآگاهانه بوده، انگار تولستوی توی آثارش آگاهانه داشته این رو از ما مخفی کنه. تا یه مقدار دیگه حالا توضیح میدن که بخش بعدی در مورد نقدیه که حالا افرادی که تو زمانه خود تولستوی بودن به تولستوی داشتن رو گفتن و نشون میده که هیچ کدوم از اینها اصلا نفهمیدن، و تو بخش بعد نشون میده که هیچ کدوم از اینها اصلا نفهمیدن تولستوی میخواد چی کار بکنه. بعد همینجور هی توضیح میده، هی اینا رو نقد میکنه و بحث تاریخی و فلسفه تاریخ تولستوی رو هی مرور میکنه توی به زبانهای مختلف. من اینطوری فهمیدم که یک بخش اعظمی که تا صفحه حدوداً 80-90 کتاب من داشتم میخوندم از صفحه 55 تا 80 یک همچین عددی اگر اشتباه نکنم صرفاً دارن هی تکرار میکنن که آقا تولستوی دنبال چی بوده توی آثارش و چرا اینها نمیفهمیدن و نقدشون نسبت به تولستوی بوده که این داره از پیش خودش تاریخ میگه، اصلا آگاهی از زمانه و تاریخ و اینها نداره، ولی حالا داستان نویس خوبیه، رمان نویس خوبیه، ما تصدیقش میکنیم، ولی فلسفه تاریخش خیلی تواهم و با واقعیت فاصله داره. و اینجا داره توضیح میده که آقا اصلا توی فلسفه تاریخ و نیروها و قدرت‌هایی که دارن تاریخ رو پیش می‌برن از نظر تولستوی چه چیزی بوده و همینطور هی قسمت به قسمت پاراگراف دارن توضیح میدن هم که نقد‌ها چی بوده و توضیح میدن که تولستوی چی کار کرده و نظرش چی بوده و بعدتر که میان جلو توی پاراگراف ها هی از آثار ارجاع میدن به آثار خود تولستوی، یعنی که آقا این جای جنگ و صلح داره یک همچین حرف میزنه، یعنی که ببینید اینجا وقتی اینطوری ساخته شده تولستوی اینطوری ساخته جنگ و صلح رو میخواسته همچین نظری رو برسونه که آقا درسته همه این آفیه که میکردن دارن تأثیر میگذارن روی تاریخ، منتها داره نشون میده که اینها چقدر منفعل بودن روی تاریخ و واقعیتی که تاریخ رو ساخته یک دستی بوده از بیرون و مجموع همه این اجزا و عناصری که نقش داشتن و همین زندگی روزمره مردم بوده که و نمیشه آگاهانه و هر چقدر که شما سعی بکنید علوم اجتماعی بیشتر بشناسی و مدل مثلا درست بکنید توی اینها بیشتر از واقعیت فاصله میگیرید و کلا زیراب فرضیه‌های علوم اجتماعی رو زدش یه جای اجتماع هم تو صفحه 60 هم تو صفحه حدود 90 و اینها چند بار به این مسیر زده شد و همین اونا که فلسفه تاریخ گفته بودن همه تاریخ نگاه همه اینا ها رو به قولی اومد کنار زد با صحبت های تولستوی. من تا اینجا متوجه شده بودم، یعنی این چهار تا بخش رو متوجه شده بودم داره و اون این چهار تا موضوع مد پیش رفته.
آقا خیلی خوب بود، دست شما درد نکنه.
بخش
حالا شما دو سه دقیقه دیگه هم بتونی همینجوری ادامه بدی، من دیگه بقیهش هم در میارم و موتورم روشن میشه که صحبت کنم. در واقع
فرضیهش مهم بود، جمله فرضیهش که گفته بود تولستوی فرضیه مقاله رو گفته بود اینجوری من میتونم بگم که تولستوی بر حسب طبیعت خود شوباق بود اما به کارکشت بودن معتقد بود، جزوی هیچ کدوم از اون دسته های
خارکشت رو قرار نمیده. آره دیگه، اصلا این مصداق خاصه که تولستوی رو الان میگم تولستوی در واقع برجسته میکنه و به تولستوی پرداختن رو برای برلین و البته بعد از اون برای دیگران مهم میکنه دیگه. یعنی برلین تو اینجا توی ششمی
تمایزش بکنم با مستر که
هم تشابهش هم تمایزشه، اینجا داره تأثیر پذیریشو از دیگران میگه. آره آره، اینجا علاوه بر این دوتا یکی دیگه هم هست، اون فرانسویه کیه؟
ویکتور هوگو.
نه نه نه، اون فرانسویه که با هم هم دعوا داشته، استاندار. تو اینجا تو این دوتا اینم میگه، بعد اینجا تمایز و حرف خاص تولستوی رو میگه که چی بوده و این مهمتر ششمین نقطه مهمترین نقطه در واقع اینجا اون حرف اصلیه، اینجا اون چیزیه که تولستوی خاص میکنه، تولستویی که روباه رو روباه به علاوه خارپشت در واقع میکنه، اینجا اون رو میگه، اونجا نقطه تمایزشه. بعد توی هفت داره، بخاطر این بخش ششم و بخش سوم دو تا بخش اصلیه. حالا الان یه تیکه عباراتش هم میخونیم که اینجا تو هفت شکست تولستوی میگه، تو هشت شکست خودش. شکست خودش این شکست خود برلین. خب دست شما درد نکنه، من از این فرصت استفاده کردم. ما بریم سراغ دعوا داستان که این جستار رو میخواییم.
یکی از دوستان سوال داشتن داخل
بفرمه آیه
آقای زهر من دسترسی دادم به شما. آها. حل شد مثل این که برست.
آها خب ببینید یه نکته ای که ما بیایم بیرون متن بگیم بعد برگردیم داخل متن که این رو توضیح بدیم اینه که اگر ما مدرنیتر و جهان جدید رو در واقع جهان جدید اسمش رو بذاریم یا مدرنیتر یا هر چیزی در واقع تجدد و فلان و این حرفا، اینها از لای برای شمردنده، یعنی میگن حالا فارغ از اینکه این اصل این چیه که الان تو مدرسه نگاه مثلا دو سه تا تو این دوره هایی که برگزار شده مثلا آقای اون که هیچی آقای بابایی که الان داره مثلا میاد بابایی مثلا میگه اصلش آقا سکولاریسم و درست میگم دیگه و میگه مثلا اینه که میگه اصلش هومانیسمه اینه در واقع اشتباه میکنن و اصلش سکولاریسمه، ولی فارق از این که اصلش چیه شاید بشه یک علاوه بر اون 4-5 زلی اصلی که مثلا بحث رئالیسم رو مطرح میکنن، بحث نمیدونم بگید یه دوست دیگه چیزی هم هست که اینا جزء بحث خود سرمایه‌داری کاپیتالیسم رو در واقع مطرح میکنن و چند تای دیگه، اینا از اصلی اگر باشه ما یه سری شاخصه ها ویژگی ها و از لای فرعی داریم که یکی از اونها که خیلی وقتا مورد توجه قرار نمیگیره بحث فلسفه تاریخ. دوره مدرن دوره‌ایه که میاد و در فلسفه تاریخ خودش میگه چی؟ میگه بحث تکامل و پیشرفت خطی رو مطرح میکنه. خب چون بحث علمگرایی یا علمگرایی میاد بغل اینها، اینو باید خارج از متن بدونیم، یعنی این خیلی مهمه که خارج از متن ما یه توجهی باید به این داشته باشیم، هرچند متن در چند جا به این توجه میده ولی خارج از متن این رو هم باید بدونیم. حالا اگر این رو بدونیم گفتیم دوستانویس چیکار میکنه؟ دوستانویس داره فانوس یه چراغ قوه و فلان میدازه دیگه. آیزر الیم میاد تو اول بحث میگه ببین باز اینو ما از بیرون میدونیم ولی اونجا خودش یه اشاره میکنه، میگه ببین من همون جوری که شما از خواننده محترم، من دارم اینجوری میگم خواننده محترم، شما از بیرون میدونی که من مثلا 20 ساله با رفیقام توی اون آکادمی یا دانشگاه یا هر جایی که هستم درگیرم. درگیریم چیه؟ درگیریم اینه که من به اینا میگم که بابا از متن‌های ادبی و ادبیات و تاریخ باز اینجا به معنای تاریخ روایی میشه علم در آورد و علم گرایی کرد و توی این اینجا ازش استفاده کرد، ولی این رفیقای من میگن نمیشه، یعنی ادبیات و تاریخ روایی میتونن ماده قرار بگیرن برای چی؟ برای علم به معنای همون خاصه تا نیمه اول قرن بیستم، یعنی به معنای همون تجربی و حالا علوم انسانی و پوزیتیویسم و همه حرفا رو هم اگر بزنیم همه اونها دیگه، یعنی میتونن ماده اینها. و رفیقای من میگن نمیشه و من برای اینکه نشون بدم میشه اومدم اینجا و میخوام اینو برای شما بنویسم و به شما نشون بدم که در واقع میشه. امام گفت میشه، ما هم رفتیم انجام دادیم. یه دستاوردی نوآورانه میکنه که میاد بر اساس اون شعره که گفتیم اونجا قلاب خودش میندازه و اون اینجا اون چیزیه که جستارنویس میتونه از شعر ادبیات اینو استفاده کنه، ولی مقاله نویس نمیتونه. یعنی اگه اینو ما می‌خواستیم به شکل مقاله در بیاریم همون اول رد میشد. میگفت آقا این چرت و پرتا چیه که برش شعر آوردی؟ میگم خارپشت روباه و یه سری خارپشت و این سری روباه هم من رفتم یکی رو پیدا کردم که روباهیه که میخواد خارپشت باشه. ولی برای من خواننده این خیلی جذابه، این دستبندی خیلی جذابه، فارغ از این که سر مستاقاش میشه با برلین مناقشه کرد. یعنی میشه بگیم آقا تو گفتی داستایوفسکی مثلا خارپشته ولی من میگم روباه، تو گفتی پوشکین روباهه ولی مثلا من میگم خارپشته، اینو کاری نده. ولی قلابشو کجا میندازه؟ قلابشو اونجایی میندازه که میگه من یه مصداقی پیدا کردم، یه آدم خاصی رو پیدا کردم، تو تو این مصادیق با من میخوای مناقشه کنی؟ مناقشه کن، مخالفت کن، جر و بحث کن، ولی ببین من یه مصداقی پیدا کردم که این میخواد روباه و خارپشت با هم ترکیب کنه و اینه که داستان رو جذاب میکنه. خب و اون کیه و اون تورستوی و کجاست به صورت ویژه در جنگ و صلح؟
یه سوال خیلی مهمی هست این که مگر روباه و خارپشت دو تا دو قطب متفاوته و مخالف هم نیستن؟ یعنی وقتی روباه نباشه خارپشته، وقتی خارپشت نباشه روباهه، چطور میشه اینا رو هم تلفیق کرد؟
خب همین دیگه، یعنی اصلا
تورستو وقتی روباه نیست قاعدتا خارپشته دیگه.
آفرین،
نمرو داره دیگه.
اگر خارپشت نیست قاعدتا روباه دیگه.
چجوری میشه که هر دو
چجوری دو دقیقاً دلیل همین رو میخواد، میگه چجوری میشه که این اتفاق میفته؟ و به خاطر همینم هستش که آخرش میگه تورستوی در این پروژه جمع شکست خورده و تشتمیش رو حالا اگر این تیکش چون کوچیکه میشه رو خون، میگه منم در توزیع این شکست خوردم. اینو قشنگ اعتراف میکنه، یعنی میگه اب نداره من اینو به شما میگم ولی ما مثلا اینجا شکست خوردیم توی داستان فلان. تو کجا شکست خوردیم؟ الان میگم تو کجا شکست خوردیم. میگه که حالا من اون جایی که رو تولستوی دست میذارم و میگم تولستوی میخواد روباهیه که میخواد خارپشت بشه و فلان و فلان، اینه مباحث فلسفه تاریخ و کتاب جنگ و صلح. خب میگه در واقع تولستوی جای مختلف این حرفو زده ولی تو جنگ و صلح به صورت ویژه این حرفو زده. میاد توضیح میده، میگه دغدغه ذهنیش بوده در طول عمرش و یه توجهی به زندگیش میده و میگه که این نوع نگاهی که به فلسفه تاریخ داشته و تطور این نگاه هم باعث شد که مثلا اون اتفاق براش بیفته. ما در زندگی تولستوی میدونیم دیگه، تولستوی در واقع پیامبر نویسندگان روسه، یعنی در حد پیامبری قبولش دارن، ولی 10 سال آخر رسما میزنه زیر میز، همه چی رو به هم میزنه، میگه آقا خداحافظ شما، من رفتم دنبال مثلا کار زندگیم، شما هم برید دیگه دوربر من نچرخید فلان. میگه اصلا خود همین اتفاق هم همین قاطی کردن مثلا پایان عمر مخصوصا در 10 سال و اون درگیری هایی که داشتم نشأت گرفته از همین نگاهشه که من میخوام الان توضیح بدم. بعد میگه این نگاه خاصه تو دومیه اینو میگه تو نگاه خاصه تولستوی درباره تاریخ چیه و این چه گفتگویی با مخالفین خودش با آلمان تاریخی میکنه. این قسمت سوم چون خیلی مفصله من چند تا تیکشو بخونیم، حالا باز از قسمت‌های دیگه هم میشه خون. اجازه بدید من از قسمت‌های مختلف این رو بخونم، اینم این قسمت چندومه؟ آن قسمت سوم. قسمت سومه. ببینید مثلا میگه این اعتقاد زمانه، یعنی میخواد بگه تولستوی در ابتدا مثل بقیه نگاه میکرد، صفحه 55، این اعتقاد زمانه به مسلک تاریخ پرستی بیگمان در تولستوی جوان نیز مانند همه جوانان جویندگان است مؤثر افتاد، اما تولستوی مابعد طبیعی آن را به طور غریزی رد کرد و در یکی از نامه هایش میگوید نوشته های هگل مهملات غیر قابل فهمی است که در لابلای آنها یک مشت واضحات گنجانده شده است. تنها تاریخ در بردارنده کلید این راز است که چرا امور جهان به این صورت روی میدن و نه به صورت دیگر، و بنابراین تنها تاریخ است که میتواند مسائل اخلاقی اساسی را روشن کند. درست؟ بعد میاد اینو توی داستان جنگ و صلح نشون میده، میگه در خاطرات قدیم تولستوی به اشارهایی برمیخوریم درباره تلاشهای او برای قیاس کردن ناکازهای کاترین کبیر یا قطعاتی از آثار مونتسکیو که کاترین مدعی بود فرمانهای خود را از روی آنها برداشته است، آثار هیوم و تیه و نیز روسو، اشترن، دیکنز و غیره را میخوان. نشون میده که چجوری تولستوی این حرفا رو تو جنگ و صلح اومده پیاده کرده، یعنی فقط حرف نزده، نظریه پردازی نکرده، اینو آورده توی داستانش در واقع گنجانده. یه تیکه دیگه‌اش میگه اینا همه قطعه سومو دارم، قطعه سوم دارم، یعنی آراء خاص تولستوی رو اونجا داره بررسی میکنه. میگه تاریخ علل را آشکار نمی‌کند، فقط یک سلسله وقایع خشک و خالی بدون توضیح را نشان میداد. منظورش همون تاریخ رسمیه که ما می نویسیم و بهش توجه میکنیم. میگه تولستوی میگه آقا این تاریخی که شما اینجوری می نویسید که علل را نشون نمیده، این تاریخ تاریخ به درد نخوریه، من باهاتون مخالفت میکنم. حرف چرت دارید میزنید. تاریخ زمانی اهمیت پیدا میکنه که درباره علتها صحبت کنه. تاریخ چیزی نیست جز مشتی افسانه و جزئیات بیفایده که با توده ای از رقمها و اسمهای غیر لازم سرهمبندی شدند. اینا رو همه رو تولستوی داره میگه. اگر ما بپذیریم که زندگی بشر تابع دلیل است، یعنی حتما در واقع باید برای هر کاری امکان زندگی، یعنی فعالیت خودجوشی که مستلزم آگاه بودن از اختیار است، از میان میرود. اما چیزی که تولستوی را آزار میداد تنها ماهیت غیر علمی تاریخ نبود، یعنی این که شیوه پژوهش تاریخی هر قدر هم دقیق باشد هیچ قانون قابل اعتمادی از آن استخراج نمیتوان کرد. تاریخ ریاضی نیست، تاریخ ریاضی نیست، شما نمیتونی بگی این است ولا غیر. یه جایی دیگهش میگه که به نظر تولستوی بدتر از همه آن کسانی بودند که مدام حرف میزدن و یکدیگر را به کارهای متهم میکردن که در حقیقت تقصیر آنها به گردن هیچ کس نبود. همین بحثای سیاسی که گاهن ما مثلا انجام میدیم، آقا این تقصیر تو بود، تقصیر تو بود، تقصیر تو بود. تولستوی چند بار تو جنگ و صلحش میگه اینا رو مسخره حتی میکنه، میگه که آقا چرا شما اصولگرا اصلاح طلب و هی دارید عقب موندگی، مثلا میخوام بگم چیزو گردن هم دیگه میندازیم، میگه آقا شما رفتید برجام، شما میدید چرا ما عقب افتادیم، شما رفتید برجام امضا که. میگه اینا ظاهر قضیه است، داستان یه باطنی داره، شما به اون باطن اصلا توجه نمیکنید. الان تو این بازی در سپیده دم یکم اینجور حرف، چون دقیقا این حرفا رو میاره تو جنگ و صلح به صورت آشکار میزنه. میگه زیرا که این فرمان که انسان اجازه ندارد از میوه درخت دانش بخورد در هیچ جا روشن‌تر از تاریخ نوشته نشده است، فقط فعالیت‌های ناآگاهانه است که ثمر دارد و فردی که در رویدادهای تاریخی نقشی را بازی میکند هرگز اهمیت آن رویداد را نمیفهمد. همین که کوشید بفهمد عقیم می شود. کوشش برای فهمیدن قضایا به صورت عقلانی همان و شکست همان. میگه شما بی خود دارید زور می زنید که می خواهید قاعده درست بکنید. مورخ ها این کار می کنند دیگه، سعی می کنند که برای تاریخ قاعده درست کنند. میگه بنابراین وظیفه تاریخ نویس چیست؟ توصیف نکات نهایی تجربه ذهنی زندگی های شخصی بدان صورت که مردمان میگذرانند، اندیشه ها، دانش، شعر، موسیقی، عشق، دوستی، نفرت، شهوت که به نظر تولستوی زندگی واقعی از آنها ترکیب شده است و همین و بس. این همان کاری است که تورگنیف مدام از تولستوی می‌خواست با هم بپردازد، از تولستوی و همه نویسندگان دیگر، اما خصوصا از تولستوی، زیرا نبوغ حقیقی تولستوی و سرنوشت او به عنوان نویسنده بزرگ روس در همین کار نهفته بود. میگفت این که تو بتوانی به عنوان مورخ به من نشان بدهی، یعنی یه چیزی بنویسی، یه چیزی بنویسی که انسان را بازنمایی کند، این که تو میای و مثلا میگی که فلان اتفاق دلیلش فقط فلان حادثه سیاسیه، فقط فلان حادثه اقتصادیه، فقط فلان حادثه اجتماعیه، فقط فلان حادثه در واقع فرهنگیه، این اون کار تاریخ و مورخی که اشتباهه. میگه تو باید بتونی همه اینها رو در یک قالبی برای من ترکیب کنی و بازنمایی کنی و توضیحش بدی. چرا؟ چون انسان همه اینهاست، نه یکی از اینها. و اون کسی که میتونست این کار رو بکنه در مقام یک هنرمند و در مقام یک در واقع ادیب تولستوی بود. به خاطر همین گفتم یه بخشش هم ناخودآگاه بود دیگه. یعنی وقتی که مینوشت، و اصلا ادبیات اینجوریه، وقتی که مینویسه ادبیات سنتز و به یک معنا ترکیب همه اینهاست. به خاطر همین اون لایه‌های مختلف رو میشه ازش بیرون کشید. ادیب و میگه مورخ هم باید اینجوری باشه. میگه مورخ وقتی که داره یک حادثه و رخداد رو توضیح میده، تاریخ نگاری میکنه، بیان میکنه، چرا فقط میاد به یک سری جنبه های خاص میپردازه؟ مثال میزنم، آقا شما داری کودتای 28 مرداد مثلا میگی، آقا چرا تو کودتای 28 مرداد تو هیچ توجهی به پیشفرض ها و و و و و چیزهای فرهنگی نداری؟ چرا همش کودتای 28 مرداد اقتصادی و سیاسی و اینا در واقع تفسیر میکنی؟ میگی آقا جنگ مثلا نفت بود و بعدش هم مثلا اونجا مصدق چون دستش نمیدونم بگو دولت دستش بود مثلا سیاسی بود و فوقش هم یه ذره جریانش تو جریان فرهنگی رو اصلا مورد توجه قرار نمیدی و جریان‌های جزئی رو اصلا مورد توجه قرار نمیدی. اون دعوایی که تولستوی توی جنگ و صلح با مخالفین خودش میکنه و اینها رو هی مرتب بازنمایی میکنه. یه تیکش میگه که صفحه قرض تولستوی کشف حقیقت است و بنابراین میخواهد بداند که تاریخ از چه چیزی تشکیل شده است تا فقط آن را بازسازی کند. پیداست که تاریخ علم نیست و جامعه شناسی که دعوی علم بودن دارد تقلب است. هیچ قانون حقیقی برای تاریخ کشف نشده است و مفاهیم جاری، علت، صدفه، نبوغ هیچ مطلبی را توضیح نمیدن. اینها چیزی جز پوشش های نازک بر نادانی ما نیستند. آن رویدادهایی که مجموعشان را ما تاریخ مینامیم چرا اینگونه که میبینیم روی میدهند؟ پاره ای از تاریخ نویسان رویدادها را به کارهای افراد نسبت میدن، ولی این پاسخ نشد، زیرا توضیح نمیدهند که آن کارها چگونه باعث آن رویدادهایی میشوند که از قرار ظاهر منبعث یا ناشی از آن کارها هستند. تولستوی
توضیح ذهن تولستوی الان یا
نویسنده؟ نه، برای نویسنده است. این برای نویسنده است، این الان همش نویسنده است. تولستوی یک جا با هزل بسیار تندی ادای تاریخ‌های دبستانی زبان خود را در می آورد که چون نمونه بارزی از لحن کلام اوست ارزش دارد که تمامش را نقل کنیم. بعد نزدیک دو صفحه و نیم کلام تولستوی میاره، بعد میگه تولستوی چنین ادامه میده، یعنی دو صفحه و نیم رو حالا بخونید، صفحه 65 تا 67، بعد میگه چنین توضیح میده. این کلام تولستوی که الان داریم میخونیم. تاریخ جدید مانند مردکری است که دارد به سوال‌هایی که کسی از اون نپرسیده است جواب می‌دهد. این عبارت تولستوی ها. نخستین سوال این است که این چه نیرویی است که تقدیر اقوام را به حرکت در می‌آورد. یعنی اون هسته مرکزی که در تاریخ داره این رخدادها رو رقم میزنه اون چیه؟ اونو برای من توضیح بده. ظاهرا تاریخ چون این فرض میکند که این نیرو را میتوان مسلم و آشنا برای همه مردم فرض کرد، ولی با آن که همه میل داریم این نیرو را آشنا بینگاریم، هر کس آثار تاریخی فراوانی را خوانده باشد ناگزیر شک خواهد کرد در این که این نیروها که تاریخ نویسان گوناگون آن را به صورتهای گوناگون می فهمند در حقیقت بر همه کس کاملا معلوم باشد. یعنی این که همه در واقع نمیتونن همه جنبه های این رو در بیارند و بفهمند. بعد چون و چرا میکنه دیگه، این باز میگم، میگه تولستوی هی داره اینو به زبان‌های مختلف میگه. قدرت چیست؟ واگذار کردن یعنی چه؟ چه کسی واگذار میکنه؟ و این واگذار کردن چگونه انجام میشود؟ میگه هر رخداد سیاسی که تو داری بیان میکنی و میگی که آقا جمهوری اسلامی اومد و پهلوی رو، انقلاب اسلامی و پهلوی رو کنار زد، اینا مثلا قدرت رو واگذار کردن، اینا گرفتن، اینجوری، میگه تمام این سوالات رو باید دربارش در واقع مطرح کنی که این چگونه اتفاق، کار فردی نیست. اگه تو بگی امام خمینی بود که آمد فلان، میگه تو تاریخ رو تحریف کردی. اگه تو بگی مردم بودن که فلان، تاریخ رو تحریف کردی. اگه بگی مشکلات اقتصادی و اون تورم ها و تحول های اقتصادی بود که تو تاریخ رو تحریف کردی.
و یه جای تاریخ جامعه هم پیدا کرده که مثال بزنه تولستوی؟
نه دیگه، اصلا شکستش به خاطر همینه دیگه. میگه شکست میخوره، میگه تمام اینا رو داره مطرح میکنه، ولی میگه در نهایت خودش نمیتونه اون
حق... خودش هم اینجا میگه ممکن نیست.
آره دیگه، میگه ممکن نیست، حقیقت رو در واقع نمیتونه. فقط چی کار میکنه؟ فقط میگه که من به این رسیدم که اینایی که شما دارید میگید درست نیست، یا تمام حقیقت نیست و حتی یه جاهایی جزئی از حقیقت هم نیست، تو داری تحریف میکنی. چرا؟ چون داری چون تو داری اینجوری میگی، این است و جز این نیست، این یعنی تحریف. یا ما قرار هست میگیم تو بحث تحلیل اقتصادی یا تحلیل اقتصادی یک رخداد تاریخی، میگه از نظر اقتصادی، از زاویه اقتصادی، از جنبه اقتصادی مثلا این طور است. یا ما قرار هست نه، میگه این است و جز این نیست. نمیدونم بچه ها چقدر با، اگر هم نخوندن و آشنا نیستن، هست تو فضای مجازی. مثلا تو دو سه سال گذشته که کرونا بود و اینها، این مراکز پژوهشی که میخواستن پولشون رو بگیرن بود، جاشون رو بگیرن، هی چیز میذاشتن دیگه، لایو به اینجور چیزها رو میذاشتن. مثلا این پژوهشگاه فرهنگ اسلامی حوزه هنری فکر میکنم 99 بود، الان تو صفحهشون، احتمالا تو صفحه اینستاگرامشون این فیلم ها باشه یا تو کانالشون، به مناسبت دهه فجر یه 10 شب گذاشتن و رویکردهای مختلف تاریخی و پژوهشی درباره انقلاب اسلامی رو اومدن گفتن. مثلا مشهورترینشو که من الان یادم میاد، هممونم کم و زیاد شنیدیم، مثلا یه شبش نیکی کدی بود، یه شبش جان فوران بود، یه شبش کاتوزیان بود، یه شبش لیلی عشقی بود، یه شبش فوکو بود. بگید 4-5 تا دیگه از این مشهورایی که درباره انقلاب اسلامی کتاب نوشتن، اینا دیگه 3-4 تا دیگه هستن. بعد 10 شب بود، یعنی 10 تا بودن، یک دو تاشون هم مثلا داخلی‌ها فکر می‌کنم بودن، یعنی داخلی‌ها به معنای، حالا کاتوزیان فارسیه، فارسی به معنی که انگلیسی البته اثرش نوشته ترجمه شده، ولی اونایی که مثلا داخل ایران هم انقلاب اسلامی رو تحلیل کرده بودن و صورت بندی کرده بودن، اینا رو ارده بود گفته بود. خب بعد دقیقاً شما برید اونا رو ببینید، یا مثلا برید کارای اینا رو بخونید. مثلا کاتوزیان کاملا میاد اقتصادیش میکنه، درسته؟ یا مثلا نیکی کدی باز تقریبا ترکیب اقتصادی سیاسیه، یا جان فوران مثلا سیاسیه، حالا باز جان فوران خوبه تو اینا، یعنی زنگ، یا مثلا لیلی عشقی داره جنبه های با فوکو مثلا داره اون جنبه های اعتقادی عرفانی رو در واقع مطرح میکنه، و حالا بعضی موارد دیگه که اینا هستن. میگه تولستوی حرفش اینه، میگه همه اینا دارن اشتباه میکنن، حتی یه جاهایشون
بخشی از حقیقت هم نمیگن، حقیقت رو دارن تحریف میکنن. یعنی میگه تو با این که داری میای میگه فقط این است، حقیقت رو داری تحریف میکنی.
صدا داشته این افرام سوال پرسیده چون جاش همینجاست، چون اینجوری داره نگاه میکنه و میفهمه داره از همه چیز دست میکشه و منزوی میشه. پرسید
ببین این عوامل متعددی داره، تو اگه بخوایم یه کلمه‌ش نظر خودم، حالا من نظر خودم میگم، ببین شما وقتی به حقیقت نزدیک میشی اون چیزی که هست بگید کمیل از حضرت امیر میپرسه مل حقیقه، حضرت امیر یه جوابی بهش میده که تقریبا اینجوریه دیگه، میگه حقیقت به تو چه ربطی داره؟ یعنی میگه اصلا تازه کمیله ها، تازه کمیله که مثلا جزء اصحاب نمیدونم خاصه و فلان این حرفا، حضرت میگه حقیقت به تو ربطی نداره، است حقیقت یه چیزیه که هر کسی اصلا نزدیکش هم نمیتونه بشه. حقیقت اون چیزیه که از هر جهت بهش نگاه کنیم شما وقتی نزدیکش میشی واقعا سوزاننده است، مثل خورشیده دیگه. شما در واقع تا مثلا چی میگن زمین حد تعادلشه، یه ذره اونورتر از زمینم میشه بری که داغ بشی، ولی بخوای نزدیکتر بشی میسوزی. یه بخشش درسته همین بود، یعنی هی داشته مواجهش با این حقیقت زیاد میشده، نمیخوام بگم میرسیده ها، هی اینا مسئله داشته واسش میشده، خودخوری میکرده. ما توی چیز این رو میبینیم اگر خونده باشید، رنج‌های ولتر جوان اینجوریه دیگه، و این مفهوم رنج در ادبیات غرب و غرب به صورت ویژه غرب جدید که تقریبا روی ایوب وای میستن، از مسخ کافکا بگیرید، نمیدونم جنایت وکافات راسکولنیکوف بگیرید، خودمون ویلتر در رنج‌های ویلتر جوان بگیرید، فاستو بگیرید، اینا همه در واقع وقتی که به حقیقت نزدیک میشن رنج دچار یک رنج ابدی میشن دیگه، دچار یک رنجی میشن که نه قابل توضیح دادنه، چون تو یک چیزی رو فهمیدی که اصلا نمیتونی توضیحش بدی و نه قابل تحمل کردنه. یعنی خودخوریه و اون از روانشناختی و روانشناسی نمیگم، اما من دارم از اون جنبه های در واقع تولستوی شواهد تاریخی رو نادیده میگیرد و بارها واقعیات را مخدوش میکند تا مدعای خود را به کرسی بنشاند. یه تیکش همینجاست دیگه، میگه که شخصیت کوتوزوف، اینا شخصیت های جنگوسوف، میگه شخصیت کوتوزوف مصداق این معناست، قهرمان های مانند پیر بزخوف و کاراتانوف دست کم تخیلی هستند و تولستوی گیچونه چرا حق داشته است که همه صفاتی را که میپسندید به آنها بدهد، فروتنی، آزادی از قید انواع نابینایی دیوانی و علمی و عقلانی. اما کوتوزوف یک آدم واقعی بود. بررسی این نکته بسیار آموزنده است که تولستوی با چه قدمهایی او را دیگرگون میسازد و از صورت پیر درباری رند هوسفاز فاسد چاپلوسی که در نخستین روایت‌های جنگ و صلح بر اساس شواهد عینی آمده است به صورت آن نشانه و نماینده فراموش نشدنی خلق روس با همه سادگی و خرد شهودیش در می‌آورد و وقتی به آن قطعه معروف یکی از هیجان انگیزترین قطعات در سراسر ادبیات جهان میرسیم که در آن تولستوی لحظه ای را توصیف میکند که پیرمرد را در اردوگاهش در محلی به نام فیلی از خواب بیدار میکنند تا خبر آغاز شدن عقب نشینی سپاه فرانسه را به او بدهند، دیگر واقعیات را پشت سر گذاشتیم و در قلمرو تخیل هستیم، در نوعی فضای تاریخی و عاطفی هستیم که شواهد عینی در تایید آن ناچیز است، اما از لحاظ هنری وجود آن برای طرح و صنعت تولستوی ضرورت قطعی دارد. چند جا میاره، چون میدونید وقتی تولستوی داشت جنگ و صلح رو مینوشته اولا پاورقی بوده، یعنی به مرور منتشر میشه تو روزنامه و فلان افا، بعدش هم که هنوز یه سری از اون افسرها و نیروهای نظامی که درگیر این اسناد بودند و حالا ضرورتا تو خود جنگ هم نبودن، یعنی نیروهای نظامی که این اسناد در واقع جنگ رو در اختیار داشتن، اسناد جنگ روسیه با در واقع ناپلئون و فرانسه رو. اینجا میاره چند تا نمونهشو. با تولستوی درگیر میشن سر چی؟ میگن آقا تو داری تحریف میکنی، تو داری دروغ میگی، فلان سند تاریخی داره میگه فلان، ولی تو داری اینو تحریفش میکنی و میگی نه این نیست، اینه مثلا. بعد تولستوی تو جواب بهشون چی میگفته؟ میگفته که من با تاریخ کار ندارم، من با حقیقت کار دارم، من متعهد به حقیقتم، من متعهد به سند نیستم. و اصلا یه بخشی از چیزی که ما الان، البته اینو یه مورخ باید بیاد برای ما توضیح بده، یه مورخی که این تطورات تاریخی رو میفهمه، ما تا 50-70 سال پیش به صورت ویژه 70 سال پیش مثلا، این 1950 به قبل، یه داستانی داریم و اون هم تاریخ سندیه. حتی الان هم این هست دیگه، الان هم این توی بعضی از ماها مرسومه. تاریخ سندی یعنی چی؟ یعنی که تا حرف میزنی که سندت کو؟ بر اساس کدام سند داری این حرفو میزنی؟ نه 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 نه، این حرفی که تو داری میزنی تحلیله، سند نیست، سند بیار. خب اون زمان تولستوی داره تمام اینا رو به هم میزنه، میگه آقا این تاریخ سندی که شما رو انداختید، بازی که در واقع شما سند بازی که شما در آوردید، ببخشید این سندا که کل حقیقت اصلا نمیتونه بازنمایی کنه، ولی من دارم یه چیزی از این واقعه و رخداد میفهمم که این فوق سنده، دارم اون رو برای تو روایتش میکنم، دارم اون رو برای تو بیانش میکنم. بله تو میتونی با من مخالفت کنی، به من میگه آقا این حرفی که داری میزنی اشتباهه، من اینجوری نمیفهمم، من اینجوری میفهمم، ولی تو نباید با من اینجوری مخالفت کنی، یا آقا این سند با سند تو مخالفت کردی.
خب راه کشف حقیقت چیه؟ در نظر تو خودت. یعنی خودش اصلا میگه من دارم این کار رو میکنم،
در از چه مسیری میره؟ این چه صفحه آخر جنگ و صلح یه حرفی داره که چیز برلین تو قسمت 6 میزنه، این تمایز و حرف خاصه در واقع.
ببخشید، در واقع فرقه مفقوده تفکر تولستوی چی بوده؟ چرا اینجور شکست منجر شد؟
این بوده که
اون که ما نگاه میکنیم اگر یه نگاه مسلط جامعه کامل باشه چه نتیجه میشه گرفت؟ تولستوی چرا این نوعی فکر شکست میده؟
یعنی که نمیتونه باطن رو برای ما صورت بندی کنه و توضیح بده، نه تولستوی، هیچ کس نمیتونه.
باطن
تاریخ، باطن اتفاقات، باطن تاریخ که تو قسمت ششم اینجا خیلی خوب اینو
از اساس اشتباهه این
تحلیل. نه، چرا از اساس اشتباه باشه؟ اتفاقا برلین حرفش اینه، اتفاقا برلین نکته‌ای که قلابش در واقع قلاب تولستوی برلین رو میگیره و برلین میخواد ما اینو برای ما توضیح بده همینه، میگه تولستوی یه چیزی فهمیده و اون چیزی که فهمیده چیه؟ اینه که باطن تاریخ داره و این تاریخ هست که داره کار اصلی رو انجام میده، نه این ظواهری که ما داریم.
باطن تاریخ داره یا
تاریخ باطن داره؟ ببخشید من گفتم باطن تاریخ داره، ببخشید تاریخ باطن داره.
اینو فهمیده تولستوی؟
اینو فهمیده.
خب چرا شکست پس خورده؟
نمیتونه اینو بیانش کنه،
فهماندن
مخاطبش نمیتونه، یعنی نمیتونه توضیحش بده که این باطن.
چرا نمیتونه؟
برای اینکه هیچکی نمیتونه، برای اینکه اگه باطن رو بتونی توضیح بدی دیگه باطن.
نه همین رو نمیتونسته بگه که یه باطنی وجود داره. اینو
چرا؟ اینو که گفته، اینو که با قدرت گفته، اینو که اصلا کل دعواش همینه دیگه، این دعواش اینه که اینو هی گفته، ولی این رو بعد توضیح بدی. اگه بخوام چون اینجا من یه نوشتم دارم میگم و این نوشته های من رو بعدم ببینید، چند تا پوشم اینجا دادم مثلا این بعدم چیز کنید قسمت شیشمو. دقیقاً اگه میخواید این رو بخوایم صورت بندی کنیم، دقیقاً داستان موسی و خضره. یعنی او هی سوال میکنه، این میگه من نمیتونم اینو واسه توضیح بدم هر حسابی، و وقتی هم که توضیح میگه نباید این که حرف نزن دیگه، این حقیقتی داره، تو اگه به من اعتقاد داری که این یه حقیقتی داره پس دیگه حرف نزن.
اگر اعتقاد نداری و فلان این حرفا، بس دنبال من دیگه نیا، انقدر سوال پیش نکن. آخرش هم که میخواد ردش کنه یه توضیح کلی میده دیگه، میگه ببین اون داستان اونجوری بود، اونجوری بود، اونجوری بود، که توضیحش به یک معنا مسئله سازتر میشه.
یعنی حتی با تفکر توحیدی هم نمیشه اینو پیدا کرد.
نه اینکه نمیشه، توضیح نمیشه. ببین پیدا کردن، فهمیدن یک چیزه، توضیح دادنش برای مخاطب اون یک چیز دیگه است. بذارید چند تا عبارت بخونیم.
برای مخاطب چی؟
برای مخاطب عمومی و حتی برای مخاطب خاص. بذارید این تیکر رو بخونیم. خیلی یه تیکه خیلی در واقع دیگه. میگه که صفحه 113 میگه که از یه جایی بخونم که میگم نداره مثلا میگه بیایم عقبتر صد و خیلی بد بریم بذاره اینجا بخونم 113 میگه یعنی ماتریالیست های مانند دیدرو یا لامتری یا کابانی یا نویسندگان علمی میانه قرن 19 هم که بازاروف نیهیلیسم در پدران و فرزندان برای تورگینیفه از آنها ستایش میکند و باز آن دریافت فراتری از وحدت و اسناپذیر زندگی هم نیست که شاعران و عارفان همه اثار از آن سخن گفتن. با این همه مسلم است که نکته‌ای درک می شود، بینشی وجود دارد، یا دست کم لمحه‌ای و لحظه مکاشفه‌ای دست می دهد که به نحوی هستی را توضیح می دهد و جوانب آن را با هم سازش می دهد و آنچه را واقع می شود مقبول و موجه می سازد. حالا آن نکته چیست؟ میگه این درکه که ایجاد شد، چوده که ایجاد شد، آن تولستوی آن را برای ما تشریح نمی کند، زیرا وقتی که در کارهای تعلیمی دوره اخیرش می کوشد چون این کند نظرش تغییر کرده است، اما هیچ کس نیست که جنگ و صلح را بخواند و یک سر غافل بماند که نویسنده چه می خواهد به او بگوید. آن هم نه تنها در صحنه های مربوط به کوتوزوف و کاراتانوف یا قسمت هایی که مباحث شبه الهیات و شبه فلسفه در آنها جریان دارد، بلکه بیشتر در قسمت روایتی و غیر فلسفی مؤخره کتاب که در آن پیر و ناتاشا و نیکولای روستوف و شاهزاده خانم ماری در جریان زندگی روزانهشان استوار و پابرجا نشان داده می شود. پیداست که اینجا غرض این است که ما ببینیم این قهرمان های داستان، این آدم های خوب، پس از 10 سال و بیشتر تلاش در طوفان و درد و رنج و غیره سرانجام به آرامشی دست یافتند که بر اساس درجه ای از فهمیدن استوار است. اما فهمیدن چه؟ ضرورت تسلیم شدن به چه؟ تسلیم شدن به اراده خداوند نیست. دست کم تولستوی هنگام نوشتن داستان‌های بزرگ خود در دهه‌های 1860-1870 چنین اعتقادی نداشت. تسلیم شدن به قوانین آهنی علوم هم نیست، بلکه تسلیم شدن به روابط همیشگی امور است و بافت کلی زندگی انسانی که فقط در آن است که حقیقت و عدالت را با نوعی معرفت طبیعی و تا حدی ارسطویی میتوان یافت. چون این کاری بیش از هر چیز دریافتن این نکته است که از اراده و عقل انسانی چه کاری ساخته است و چه کاری ساخته نیست. این نکته را چگونه میتوان دریافت؟ نه از طریق تحقیق و اکتشاف شکاکانه، بلکه با آگاهی از بعضی خصایل کلی تجربه و زندگی انسانی. و خود این آگاهی هم ضرورتاً صریح و آگاهانه نیست و مهمترین و شاملترین این خصایص آن خط فاصل بسیار حساسی است که سطح را از عمق جدا میکند، که یک سوی آن جهان محسوس و وصف شدنی است و داده های تحلیل پذیر، چه جسمانی، چه روانی، چه بیرونی، چه درونی، چه عمومی، چه خصوصی، که علوم می توانند با آنها کار کنند، هرچند که این علوم بیرون از دایره فیزیک چندان پیشرفتی نکردند. و سوی دیگرش آن نظامی است که باید گفت در برگیرنده و تعیین کننده ساخت و ترکیب تجربه است، یعنی آن دایره‌ای که تجربه را، یعنی ما و همه آنچه ما در میابیم را باید در آن تصور کرد، یعنی آنچه عادات ذهنی و کنش و واکنش و احساس و عاطفه و امید و آرزو و کیفیات بیان و باور داشتن و بودن ما را تشکیل می‌دهد. ما که موجودات ادراک کننده هستیم از یک لحاظ در دنیای زندگی می‌کنیم که می‌توانیم اجزای تشکیل دهنده آن را کشف کنیم، طبقه بندی کنیم و با روش‌های منظم عقلانی و علمی بر آنها تأثیر بگذاریم، اما از لحاظ دیگر که تولستوی و مستر و بسیاری از متفکران دیگر می‌گویند لحاظ بسیار مهمتری است، ما در سیاله‌ای شناوریم که درست به همان درجه‌ای که آن را به عنوان جزئی از خودمان ناگزیر مسلم فرض می‌کنیم، نمی‌توانیم آن را از بیرون ببینیم، نمی‌توانیم آن را بشناسیم و اندازه بگیریم و اداره کنیم و حتی نمی‌توانیم از آنجا که داخل در کل تجربه ما است از آن کاملاً آگاه باشیم، بلکه خود آن با آنچه ما هستیم و می‌کنیم چنان عجین است که نمی‌توانیم آن را از جریان جدا کنیم، چون عین جریان است و به عنوان یک شی با آرامش علمی تحت بررسی قرار دهیم. حالا این سیاله‌ای که ما در آن شناوریم دائمی ترین مقولات ما را، یعنی معیارهای حقیقت و بطلان، بود و نمود، خوب و بد، اصل و فرع، ذهنی و عینی، زشت و زیبا، حرکت و سکون، گذشته و حال و وحدت و کثرت را برای ما معین می‌کند. پس هیچ کدام از این مقولات یا مقولات و تصورات مشخص دیگر را نمی‌توان در سنجش آن به کار برد، زیرا که خود آن چیزی نیست جز نام مبهمی برای آن کلیتی که این مقولات و مفاهیم را، این چارچوب نهایی را، این مفروضات اساسی را که با آنها عمل می‌کنیم شامل می‌شود. اما هرچند ما نمی‌توانیم این فضا را بدون داشتن نظرگاهی در بیرون آن که غیر ممکن است تحلیل کنیم، زیرا که بیرونی وجود ندارد، با این همه اینجاش خیلی مهمه، با این همه هستند آدم‌هایی که از جهت و کیفیت این قسمت شناور زندگی خود و دیگران آگاهی بیشتری دارن. خیلی حرفا، یعنی کلی توضیح میده، میگه آقا این اینجوریه، اینجوریه، دست گرفتن، ولی هستند آدم هایی که این رو میفهمن. و بعد دو سه خط جلوترش میگه یعنی برای پاره نسبتاً هوشیار یا قسمت نسبتاً هوشیار و قابل اداره کردن تجربه ما، و نتیجه می شود که در نظریات خود به مهملات می رسند و در عمل به شکست های فاحش.
این نویسنده گفت اینو دیگه،
نویسنده یعنی برلین.
بله
بعد
بعد دیگه تولستوی اینجوری بوده، آگاهی بیشتری داشته.
آگاهی بیشتری داشته. این جمله‌اش رو دقت کن، این جمله‌اش هم دیگه به یه معنا فصل خطابش، میگه حکمت عبارت است از توانایی به حساب آوردن این سیاله دگرگون نشدنی که ما در آن عمل میکنیم، چنان که مثلا شمول زمان و مکان را که وجه مشخص همه تجربه های ما است به حساب میآوریم. و نیز حکمت این است که به طور بیش یا کم هوشیار جریان های ناگزیر و چیزهایی را که قابل سنجش نیستند یا با آنها کاری نمی شود کرد از حساب کسر کنیم. حکمت معرفت علمی نیست، بلکه حساسیت خاصی است برای تشخیص دیوارهای شرایطی که ما در آنها قرار گرفته ایم، توانایی زندگی کردن است بدون اینکه یکی از شرایط یا عوامل همیشگی را که نمیتوان تغییر داد یا حتی کاملا محاسبه و توصیف کرد نقض کنیم. قابلیت هدایت شدن است در پرتو قوانین ساده. آن نوع شعوری که میگویند روستاییان و مردمان ساده دارند در مواردی که قوانین علمی اصولا مستاق پیدا نمی کنند. این حس جهتیابی کلی که قابل توصیف نیست، حس واقعیت و معرفت زیستن است. گاه تولستوی چنان سخن میگوید که گویی علم اصولاً یا عملاً میتواند همه جا نفوذ کند و همه چیز را به تصرف درآورد. اگر چنین بود، آن وقت ما باید علتهای هر آنچه هست را میدانستیم و نیز میدانستیم که ما اختیار نداریم، بلکه یکسره اسیر جبر هستیم و این بالاترین نکته است که داناترین مردم میتوانند درک کنند. یعنی اون بحث سرنوشته و تقدیره که در نهایت میاد و یک انگار سایه‌ای، یک پرده‌ای، یک چیزی میندازه رو همه در واقع کارها و تحلیلها و اعمالی که ما انجام میدیم. بعد دیگه تو قسمت هفتم نشون میده، تمام اینها رو که میاد میگه تو قسمت هفتم نشون میده که
تولستوی اعتقاد به موارد طبیعی نداشت.
تو اواخر عمرش چرا دیگه، یعنی تو اواخر عمرش که دیگه رسما چیز شده بود دیگه، عارف شده بود دیگه،
معنویت‌گرا.
آره دیگه کاملا معنویت‌گرا شده بود دیگه. حتی یه سری نقل هست، حالا نمیخوام بگم
اسم موحد بود دیگه.
آخه ببینید دیگه موحدی که آخه یعنی چی؟ یعنی موحدی که ما میگیم، یعنی مثلا چه میدونم، آره مثلا آقای بهجت شده بود، نه خب مطمئنا
به خدای به خدا اعتماد داشتن.
بله به خدا که تقریبا از یک سوم آخر عمرش دیگه در واقع خداگرایی فلان این حرفا رو کاملا اعتقاد داشت، ولی اواخر عمرش دیگه بدتر دیگه، بدتر یعنی بیشتر، یعنی بیشتر این معنویت بیشتر شد.
آره پیامبر شد.
آره دیگه میگه من دیگه مقام در واقع نبوت فلان حرفا اینا همه نقل شده، یه سری نامه ها هست، یه سری در واقع سند هایی هستش که چرا این اتفاق افتاده، ولی خیلی برجسته سازی نمیشه کرد بر اساس در واقع،
چون کسی که تو مسیر حقیقت به طور
طبیعی میرسه دیگه.
بله
دقیقا همینه، طبیعی به صورت طبیعی میرسه. و دیگه تو قسمت هفتم میگه که آقا اینها به قول معروف این رو فهمیده بودن، سعیم داشتن بیانش کنن، ولی از اونجایی که بیان کردنش خیلی سخته، در واقع تو اون بیان اصلیه و اون بیان عمومیه شکست خوردن. مثلا تو اون قطعه هفتم یه تیکه میگه که زارن داره از تولستوی نقل میکنه، میگه میگوید، یعنی تولستوی میگوید خرد یعنی فهمیدن حرکت بزرگ و تغییر ناپذیری که از پیوندهای میان مردگان و زندگان. مردگانی که داره میگه یعنی چی؟ یعنی آقا فکر نکن تو چون یه بار دیگه همینو تو یه جای دیگه مرد میگه، فکر نکن تو الان تو خلع هستی، فکر نکن چه جامعه چه فردی تو خلع هستی، نه بابا یک ارث فردی، یک ارث اجتماعی به تو رسیده که تو داری در یک اتمسفر در واقع ارث رسیده شده تنفس میکنی و فکر نکن که من الان اراده میکنم که این کار رو بکنم و این اراده من میرم محقق کنم. میگه اون حالا تو این داستان بازی در سپیده دم الان بهش برسیم دقیقا این رو پیاده میکنه، یعنی اونجا داستان خوندی؟ الان اونجا الان برسیم، اونجا دقیقا این رو پیاده میکنیم تیکه. میگه چی؟ میگه پیوندهای میان مردگان و زندگان و به دنیا نیامدگان. میگه این نگاهی که داره میگه که آمن آیندرم دارم و زمینی که روی آن زندگی میکنن پدید میاد، و شاید همین معنا یا چیزی شبیه به این است که بورک و تین در واقع اسم یه فرده و پیروانش هم کوشیدن بیان کنن. و اما تولستوی از این گونه کهن‌اندیشی عرفانی سخت بیزار بود، زیرا به نظر او این طرز اندیشه با بیان دوباره صورت مسئله اصلی از حل آن تفره می رود و آن را در ابری از الفاظ متنتن که به جای پاسخ راه می شد می پیچد. میگه این حالت کلی که تولستوی میخواست جزئیش بکنه و اون جزئیه رو نمیتونست توضیح بده، یعنی این کلیه رو قبول داشت نه اینکه رد کنه، ولی در واقع این توضیح این نمیتونست بگه یه تیکه هم تیکه هشتم رو بخونم که داره شکست خودشون میگه، یعنی میگه توضیح که نتونست توضیح بده، منم سعی کردم اینو برای شما توضیح بدم، منم شکست خوردم. و میگه صفحه آخر تقریبا میگه تولستوی به هیچ وجه سطحی نبود و نمیتوانست با جریان شنا کند بی آنکه ناچار به زیر آب کشیده شود تا نگاهی هم به تاریکی های زیر آب بیندازد و ناگزیر آنچه را به چشمش میخورد میدید و حتی در آن هم شک میکرد، میتوانست چشم خود را ببندد ولی فراموش نمیکرد که چشمش را بسته است. حس هولاور او برای دریافتن خبط و خطا، این تلاش نهایی برای خودفریبی را هم مانند همه تلاش های پیشین بی نتیجه می ساخت. به هنگام این که چشم از جهان فرو بست، باز خطا ناپذیری فکر و خطاهای مداوم اخلاقی بر دوشش سنگینی می کرد. به بزرگترین فرد از طایفه کسانی بود که نمی توانند تضاد میان آنچه هست و آنچه باید باشد را حل کنند و نه آن را حل نشده باقی بگذارند. یعنی همون شکسته دیگه، نه حلش میکنه، نه میتونه از خیر مسئله بگذره، نه میتونه مسئله رو در واقع تبیین کنه و حل کنه و برای ما بیان کنه. و از سوی دیگر، حالا این تیکه آخرش هم خیلی باحاله، میگه بذارید این تیکر بخونم چون این و تولستوی تمامی نیروی عظیم ذهن و اراده خود را در سراسر عمرش صرف انکار این حقیقت کرد. تولستوی مردی بود که هم غرورش به حد جنون می رسید و هم سخت از خودش بیزار بود، هم دانای کل بود و هم در همه چیز شک می کرد، هم بی عاطفه بود و هم پرشور و سودایی، هم دیگران را تحقیر می کرد و هم خود را به هیچ می شمرد، هم رنج می کشید و هم بیخیال بود. از یک سو خانواده پرمهر و خیل پیروان سرسپرده گردش را گرفته بودند و تمامی جهان متمدن او را ستایش می کردند و از سوی دیگر تنهای تنها بود. تولستوی دردمندترین نویسندگان بزرگ است، پیر درمانده و بیچاره است که به دست خودش کور شده و در کلونوس سرگشته است و از دست هیچ انسانی کمکی به حال او ساخته نیست. در واقع این اون شکستیه که داره روایتش میکنه و میگه که نمیتونه و این اون چراغیه که به قول معروف برلین و واقعا این کاری که برلین در آورد با این چیز یکی از پایه‌ها و اهرم‌های تحول اون تاریخ نگاری تو 70 سال اخیر شد دیگه. بلیم اینجا کاملا نشون داد که چقدر این حرف از جهت کلی محکمه ولی از جهت جزئی دوچار شکسته. هر چقدر از جهت کلی محکمه، یعنی اینکه این باطن آقا وجود داره، حتما وجود داره و منی که برلینم هستم و تا قبل از این مثلا فلان حرفو میزنم، منم دیگه اینجا دارم اعتراف میکنم و سپر میندازم که وجود داره ولی نمیشه توضیحش داد، نمیشه جزئیش کرده، نمیشه بیانش کرده. این همون در واقع سختی و پیچیدگی داست. حالا بریم سراغ این داستان. اینو عکس گرفتیم؟ اینو یه عکس بگیریم که درد خودم هم
مثلا حکمای تشیع میتونن وارد بشن و حرف بزنن.
خب اونا هم وارد میشن، حرف هم شاید بزنن ولی نمیرسه. یعنی من یه پله رفتم بالاتر دیگه، یعنی من اون حرف یواشکی یا نبی خدا اونجا در واقع کم میاره، یعنی نمیتونه این عادله رو در اون جایی که چیز نیست.
نه اینی که اون باطن تعریف کنه فقط
همون تعریف
نه که جزئیات،
نه تعریف کرد، اینم تعریف کرد دیگه، اینم یه تیکه اونجا گفت حکمت این است، حکمت این است، حکمت این است، اینم به یه معنا تعریف کرد دیگه. یعنی داره میگه که آقا این حکمته اون جریان سیال و پیچیده زیرین این رخداد هاست که ما متوجه نیستیم و نمیفهمیمش. و ما یعنی چی؟ یعنی من دانشگاهی که 50 سال درس خوندم نمیفهمم، ولی بعضی وقتا اون روستایی میفهمه.
خب این جریان سیاه اسم دیگه نداره
دیگه، میگه همون باطن دیگه، حکمت، باطن، نمیدونم حقیقت، همین اسما رو میشه روش گذاشت. ما این چیز رو اگه بتونیم الان توضیح بدیم، این بازی در سپیده دادم، چون اینا خیلی حرف داره و دقیقا هم در همین راست است. البته اون داستان مارکز رو من نتونستم بخونم براتون، فقط اومدم یه تلفن بزنم. کسی اونو خونده؟ آن شما خوندید؟ اگه شما بتونید توضیح بدید و وقت کنیم بچه ها نخوام برن، اگه نتونستید میبینیم هفته بعد، مشکل نداره، یعنی شهیدش نمی کنیم. آره شهیدش نمی کنیم. اون در واقع اومدم فقط یه تلفن بزنم، یا فقط اومدم یه تلفن بزنم، و این بازی در سپیده دم، هر دوتاشون این داستان برلین و همین بحث باطن بودن رو نمایش میدن و ما دقیقا میبینیم. الان میبینیم حالا تو بازی در سپیده دم که لاغت چند نفر خوندن اینو ببین. آقا بازی در سپیده دم رو بگیم.
دو تا دوستن، شخصیت ها،
بله،
یکیشون یه بدهی داره، میاد عددش هم احتمالا مهم میدید، 3000.
آره مهم میشه تو دل داستان، ولی آخه اصل داستان اصلش مهم نیست. آره چقدر بگید؟
3000 بکنم.
3000
4000 به دست میاره.
آره خب
بعد میاد پیش این و ازش کمکی میخواد. حالا یادم نیست گزینه ای داشت این شخصیت دومیه، این کسی بود که
از دوستش درخواست میکنه دیگه. آره دیگه دوستشون نیروی نظامی بودن دیگه، درخواست. آره
بعد میگه که یا باید یه راه حلی پیدا بکنم که این بدهی رو بدم، اگر فلان زمان نتونستم باید خودکشی کنم.
آها.
اولیه میگه.
بله یعنی اونی که بدهکاره.
بله
بدهکار اسمش کازادا، کازاداه یا اون یکی کازاداه؟ تو خلاصه خودم نوشتم، خودم خلاصه خودم نرسیدم به این. فکر کنم
دومیه میگه که ظاهرا نمیدونم، حالا اول تیم یادم نیست که چه عکس العملی نشون میده، ولی آخر هم به اینجا میرسه که توی بازی قمار وارد میشه.
نه نه اولش بهش میگه تو دایی داری، دایی پولدار بود.
آها.
چرا سراغ دایی نمیری؟ میگه دایی الان دیگه وضعش خوب نیست، اونو ولش کن. بعد میگه که خب پس من یه فکری میکنم و فلان این حرفا. بعد میاد بهش پیشنهاد میده، میگه که ببین همین چیزی که شما گفتی، ما یه مجموعی هستیم، این افسرهای نظامی اینا، یه کافه‌ای هست، میریم اونجا و بازی قمار دیگه. حالا میریم اگه بردیم که هیچی، مثلا اگه در واقع بردیم و فلان این حرفا، اگرم باختیم حواسمون رو جمع میکنیم که خیلی نبازیم، آقا یه کم به بازیمو خیلی خرابکاری نشه به قول معروفون. خب
بعد با اینکه خودش هم تصمیم برای شرکت توی اون کافه نداشته، ولی میره دیگه، میره. اول هم نمیخواست شرکت کنه توی اون میز قمار و اینا، ولی شرکت میکنه،
میره یه ذره اول نگاه میکنه و بین راهش هم میرن به اون خانواده سر میزنن که جلسات هفتگی مثلا بوده و یه ذره هم به دختر اون خانواده نظر داشته، به معنی که عاشقش بوده، میخواسته اگه وضعش خوب بشه مثلا بتونه بره خواستگاری فلان. در نهایت میرن پای میز قمار یکی دو دست میشینن و
برنده میشه.
آره آره برند، اولش برنده میشه در واقع و
کل اون پوله رو که به دست میاره هیچی، یه چیز اضافی هم به دست میاره که وقتی اون چیز اضافی رو به دست میاره یه چرت کم میندازه دیگه، میگه که من الان با این میتونم برم یه لباس بگیرم و یکم مثلا 6 ماه کفش نگرفتم نمیدونم یه سر لباس نمیگیرم، همه اونا رو هم میگیرم. یعنی در واقع نه تنها بدهیش صاف میشه بلکه یه آورده خیلی خوبی هم داره. خب
بعد تصمیم میگیره که باز دوباره وسوسه میشه که شرکت کنه، تصمیم
یه لحظه ببخشید این میز قماره رو هم بگیم کیان، یه چند تا نیروی نظامی هن، یک کسی هستش که شنابله، این شنابله خیلی مهمه، خیلی مهمه. یه دونه اون دختر است که اسمش الان خاطرم رفته که رفیقه شنابل، در واقع عبارتی هم که اونجا مترجم دارم که رفیقه شنابله. بعد یکی هم اون هنرمنده است، تئاتر و فلان حرفا، که با این رفیقه شنابله هم با همن گیتی که میگه، که میگه معذرت میخوام اینو میگم، میگه این انقدر بیشرفه، میدونه که این به غیر خودش با فلانی و فلانی هم هست ولی به روی خودش نمیاره. بعد یکی دیگه هم اون نیروی نظامی میگه که بابا این مثلا زن داره، اینم مثلا رفیقه اینجا شه باشم، الان میخواد بره، این کجا هم میخواد بره خیلی مهمه، اونجا دارم داستان لو میدم، کجا میخواد بره شنابل؟ نه نه شنابل، شنابل اون سرمایه داره است، اونیه که هی این کازاده رو، این فکر کنم کازاده، این کازاده رو وسوسش میکنیم که بیا ادامه بده، بیا ادامه بده. امریکا میخواد بره دیگه، که آخرش که میاد با کالسکه میرسونتش، میگه که من میرم فلان، فکر اونجایی که میخوام بنویسن امضا کنم میگه امضا نمیخواد، من همینی که تو قبول کردی که در واقع باختی و اینقدر بدهکاری کفایت میکنه. خب در واقع این میبره داستان رو اینقدر که میبره، بعد برمیگرده در واقع کجا برمیگرده؟ خونه اون مهمونیه که اصلی داشتن و گفتن فلان، میبینه اونا نیستن، میگه خب حالا، یعنی میخوام بگم نویسنده کاملا این دوراهی ها رو جاساز میکنه، دوراهی هایی که این میتونه تصمیم بگیره که راه الف رو بره یا راه ب رو بره. خب این اینجا میگه 4000 تومن برده، پس قرضش رو داده فلان فلان فلان، میگه خب حالا من برگردم به سرباز خونه بگیرم بخوابم فردا صبح من برنامه شب تموشه بره، یا نه دوباره برگردم به کافه، حتی نمیگه برگردم به میز قمار، میگه برگردم کافه ببینم چه خبره. در واقع اینجا اون وسوسه است، این نشون میده که این داره وسوسه میشه، در نهایت برمیگرده کافه،
بعد به خودش هم قول میده که قمار نکنه.
آها قول میده که قمار نکنه، قسم میخوره، حتی قسم میخوره، میگه من برمیگردم و در واقع این خیلی شبیه حبوط هست دیگه، شیطان گفت قسم میخورم که در واقع تو این نگاهاری هیچ اتفاقی نمیفته، این وسوسه ای که برمیگرده در واقع به اون چیزی که خب، بعد برمیگرده یه ذره میشینه دوباره این شنابله چیکار میکنه؟ وسوسهش میکنه، میگه بیا آقا میره و
12000 تا،
یعنی این دفعه دیگه میبره دیگه رسما بهشته، 3000 تا بدهکار بوده، 4000 تا که میبره عشق میکنه، میگه آقا 3000 تا رو با 1000 تا میرم لباس میخرم کفش نو میخرم، بعد میاد 12000 تا میبره دیگه، شما حساب کن، یعنی رسما پادشاهی میتونه کنه. خب آقا شنابله اینجا چیکار میکنه؟ شنابله اینجا اشاره میکنه به، خیلی معنا داره، اشاره میکنه میگه اینو صدا کنید، یه بازی را میندازن، مشروب میارن و بعد یه ذره مثلا منگولیجش میکنن و مستش میکنن، که اینجا رسما اون بحث چیز دیگه، این بحث به یک معنا هنر مدرن، به یک معنا هنر تخدیریه،
به یک معنا هنر هرزگیه که شما رو در واقع یعنی قشنگ اینو نشون میده تو دل داستان. سر شما رو در نیاریم، اینا که وارد میشن حرکت رو که میکنه اینو که از دست میده هیچی. 22,000 تا یا 19,000 22,000 تا بدهکار میشه، 22,000 تا غیر از این 3,000 تا، اون 3,000 تا که قبلا بدهکار بوده. سر سپیده دم در واقع اون بازی سپیده دم که اسمش هست، اینجا 22,000 تا بدهکار میشه. این تازه میشه چی؟ اول بدبختی بزرگ. در این شنابله هم خیلی با کلاس اینو سوار کالسکه میکنه، میگه سوتمان کازدا کجا تشریف میبرید من برسونم اتون؟ میگه که خب من قاعدتا صبح باید برم چیز دیگه، مثلا هنگ نظامی و فلان و این حرف و مراسم سوال ما میبرسن صبح کن، باید برم اونجا. اینو میاره سربازخونه و میرسونه، اینم دیگه قاطی کرده، دیوانه دیوان است، یعنی دیگه مثلا داغونه داغونه، صبح میره میگیره میخوابه تا زور، زور بلند میشه و میره پیش داییه. اولش گفته بود بریم، اون رفیقش گفته بود بریم از داییت بگیریم و فلان، تو بود نه دایی نمیشه و فلان، اینجا میره پیش داییه. بعد شروع میکنه زندگی داییه رو گفتن. داییه سرمایه‌دار کهنه است، سرمایه‌دار قدیمیه که الان دیگه فقط اموراتش رو میتونه اداره بکنه، سرمایه‌دار سنتی و فلان این حرفا. و زندگی دایی رو یکم میگه، مثلا میگه میومد خونه ما با بابام دعواش میشد، بابام یه آدم نظامی اینجوری بود اینجوری بود، بعد به بابام میگفت کتاب بخون، به بابام میگفت فلان بخون، بابام گوش نمیکرد. و مثلا مادر من سعی میکرد که ذره منو ببره سمت دایی و منم رفتم پیش دایی و دایی دید نه ما هم آدم عیاشی هستیم، به بابام کشیدیم گفت برو مثلا گم شد دیگه با تو هم کاری ندارم فلان و حرفا. دل یه ذره اینجا اینا رو میگه، حالا من یه ذره چیزیش کردم کف میدونیش در واقع کردم
بعد یه خانومی هم صحبت میکنه
لئوپولد میده،
یه نشونی از اون خانم
لئوپولد میده. بله مثلا کل داستان الان اونجا ورقی که رو میکنه اونجاست دیگه. بعد چنیسته واقعا نویسنده است، میره پیش داییه، داییه میگه ببین من کاری نمیتونم بکنم، میگه ببین تو یه زنی داشتی اینجوری بود اونجوری بود فلان بود به سال بود ای حرفا، میگه خب، میگه آقا نشونی اونو بده. لئوپولد است، میره پیش این، این لئوپولد چیه؟ سرمایه‌دار جدیده که یک نظم آهنین داره، نظم آهنینش رو نشون میده، میگه ساعت فلان مثلا میره وقتی دیدار باش کنه میگه ببین من 10 دقیقه دیگه رأس ساعت فلان مثلا اومدی اومدی نیومدی خداحافظ شون. و به این لئوپولد میگه که آقا من انقدر پول میخوام و میگه خب چجوری بهم پس میدی؟ میگه من به دایی من هست مثلا اینجوری بهت پس میده فلان کارو واسط میکنه اینجوری میکنه اونجوری میکنه، ما خاندانمون مثلا من خودم سرباز هستم، میگه با میستم کار میکنم قسطی بهت میدم. میگه قسطی که خب بالاخره کسی پولشو به کسی قرض، قرض الحسنه، قرض الحسنه تعبیر منه ها، قرض الحسنه نمیده، تو اگه 25000 تا میگیری طبیعتا ماهانه انقدر باید بهرهشو بدی و فلان، این سرمایه از سرمایه باید کار کنه، من در واقع شوخی ندارم، نظمم نظم آهنین و فلان این حرفا. خدمت شما عرض کنم باز هم ناامیدتر از قبل، یعنی از اینم تقریبا جوابی نمیگیره، برمیگرده به سربازخونه. تو سربازخونه نشسته بوده یا به قول خودمون داشته فکر میکرده که چجوری خودکشی کنه و فلان این حرفا، میبینه در میزنه، میبینه در میزنن، میگه کیه؟ میبینه لئوپولد است، دختر است، دختره اومده و بهش میگه که میگه آقا چون میگه آقا مثلا اومدم با همدیگه باشیم و فلان، قضایی هم براش مثلا یا سفارش میده یا میاره و اینها. دختره شروع میکنه خاطرات این رو هم زدن، خاطرات این کازده رو واکاوی کردن. تو این واکاوی خاطرات ما متوجه میشیم که دختره وقتی که مثلا 13-14 سالش بوده یه همچین چیزی بچه بوده به یک معنا، این پسره در واقع همین کازادای میره و با دختره رفیق میشه، یه شب با دختره بوده، دختره میگه بمون پیش من، این میگه که نه دیگه ما استفادمون کردیم و خداحافظ شد. یعنی یادت اون سال فلان اومدی فلان جا اینجوری، من همونم در واقع، من همونم نه نمیدونسته سر اصلا فکرش نمیده، چون اون موقع اصلا اسم دختره رو نمیدونسته، میگه دیگه، میگه اون شبی که اومدی فلان جا و اینجوری بود و بعد رفتیم اونجا و فلان کردیم و اصلا پسره اینا رو وقتی میگه تازه یادش میاد، بعد تازه باز نمیفهمه که اینه، تازه باز نمیفهمه که اینه. ما دقیقاً این چیزامو میفته با این یوزارسی که شبو میده تیشه، مثلا تو واسه چون دوزی میگه آقا شما یکی داداشتون این فلان نبوده، یه هرچی دوزی میده اینا نمیفهمن که خودشه بابا. این دقیقاً اینجوریه، هی برای این توضیح میده، هی نشونه میده، میگه ببین اونجا اونجا فلان، بعد آقا هستن میگه بابا من اونم، مثلا تو چقدر گیج تشیف داری که مثلا نمیدونی. بعد این پسره رسما جا میخوره، رسما جا میخوره و میگه خب این الان میخواد از من انتقام بگیره و فلان و این حرفا، و دختره صبح میره، یعنی دختره شب تا صبح باهی میمونه، این خاطراتو واکاوی میکنن و فلان و این حرفا، و صبح پسره بلند میشه ببینه دختره نیست، دختره رفته. شنابل هم گفته بوده که تا سه شنبه ظهر در واقع پولو رسوندی، رسوندی، نرسوندی در واقع من اینو اطلاع میدم به این سر چیز دیگه و همین نیروی نظامی و ارتش و فلان رو اطلاع میدم و همه میفهمن که تو در واقع بدهکاری و فلان این حرف رو، احتمالاً به تو چیزت کنن، محاکمت کنن.
بعد دختره هزار گلدن بهش میده و میره.
آره اون هزار گلدنه
بعد اونو میده به دوستش دیگه، اونو میگه به دوستش میده و الان پیداش
کرده. آره آره دوستش هم اونجا یه بدهی بدهکار شده بوده دیگه سر اون داستان، چی میگه هزار گلدنن هم ببریم بدیم به اون، اون لاغت کار اون را بیفته، برای ما 25000 تا هست، برای اون 1000 تا کار اون بدبخت را بندازه. اینجا دختره به یک معنای هزار گلدنن هم که میده چیز میکنه دیگه، تحقیرش میکنه. این در واقع دختره به ازای اون که اون بچه بوده تحقیر کرده بوده دختره رو، دختره هم اینجا تحقیرش میکنه. بعد خدمت شما عرض کنم که اینم تا سه شنبه ظهر باید پس میداده دیگه، در رو میبنده و ظهر که میشه دایه میاد در میزنه، دایه پول آورده بوده، یعنی دایه رفته بوده پول جور کرده بوده 25000 تا رو و اینو آورده بوده که این بدهیشو بده، حالا بعدن خودشون با هم دیگه رتق و فرق، هرچی در میزنن میبینن این در رو باز نمیکنه. و خدمت شما عرض کنم که کلیساز میانه باز میکنه، میانه رگشو زده و خودکشی کرده، که اون صحنه آخری که حالا چون دوتا نشونه گذاشته، یکی اونجایی که میره به دایه سر بزنه، دایه داره خاطراتشو مرور میکنه، میگه که فرش ایرانی دیگهشم خیلی خوب، میگه فرش ایرانی و برخی کتابهای چرمی قدیمی روی میزش بود. صحنه آخر، اونایی که خوندن، کی خوندن؟ شما هم خوندید؟ آه شما نخوندید، فقط فکر کنم خانم اداره خوند. صحنه آخر اینو برید ببینید، صحنه آخر رسماً رستم و سهرابه، یعنی نوشدارو پس از مرگ سهرابه، یعنی داییه اینو بغل میکنه در واقع مینشونو فلان، که ما اونجا میفهمیم این کتاب شاهنامه است، چون داره اشاره میکنه به فرش ایرانی و فلان، این کتاب شاهنامه است. بعد خدمت شما عرض کنم که اینم میمیره با اینکه پول جور میشه، یعنی با اینکه دارو در واقع میاد و میرسه، ولی این دیگه خودکشی کرده و کارش تمام شد. حالا بریم یکی دوتا حرف اصلی که در واقع میخواد بزنه رو بگیم و دیگه اون یکی داستانه رو هم زرفش نکنیم، بریم نمازمون رو بخونیم و بریم دنبال کازه.
ضرب المثلم هم آخرش میگه کسی که تو عشق شکست بخورید تو قمار برنده.
آره آره، اینم از اون کسی که تو عشق شکم یه قاعده وجود داره در واقع، قاعده خیلی خوبه، کسی که در عشق شکست بخورد در قمار برنده است. قاعده دنیای جدیده دیگه، میگه تو دنیای جدید، چون دنیای جدید قماره. من این چند تا نکته اصلیشو سریع بگم دیگه، خودم شما رو اذیت نکنم، خودم این فهم. اولا داره سه تا سرمایه‌داری رو اینجا بازنمایی میکنه، سرمایه‌داری قدیمی اروپا، سرمایه‌داری جدید اروپا، در واقع این کیه؟ وبره، اخلاق پروتستان،
سرمایه‌داری
و اخلاق پروتستان. نه، و سومین سرمایه‌داری اینه که این کیه؟ این سومبارد، حیات اقتصادی یهودیان. این کاملا نظم آهنینه، سرمایه‌داری جدید اروپا که وبر اونجا رسمن شارد، یعنی تو چیزم اینو میگه دیگه، رسمن شارلاتانه قماربازیه که داره قاعده سرمایه‌داری جدید آمریکایی رو میگه. تمام سرمایه‌داری جدید آمریکایی رو قماره، یعنی این صحنه قماریه که نزدیک 10-12 صفحه است، برید بخونید، هیچی وجود نداره، یعنی چیزی به نام پول ما نداریم، فقط بازی داره میکنه، کاری که آمریکا تو قرن 20 با دلار کرد، یعنی فقط بازیه، قیمت دلار رو بالا پایین کردن فلان، سرمایه‌داریه در واقع، شارلاتانیسم آمریکاییه، همش قماره و با قماره که داره کار خودشو پیش میبره، و چون قدرت ریسک و قمار رو داره، این قدرت ریسک و قمار هم با اینا به دست میورده، یعنی هر جا که میبازه سریع میگه اون دختره بیاد، به دخترم هم میگه آقا مشروع. این بازنمایاش خیلی چیزه، حتی من حدسم اینه که یه قسمتایش سانسور شده، یعنی دختره هی میاد اونجا بازی میکنه دیگه، یعنی بازی میکنه و حواس اونو هی پرت میکنه، این نشون میده که آقا چجوری با هرزگی و مشروب و مست کردن و اون بحث امور جنسی فلان این حرفا، در واقع طرف رو که برنده 22000 تا است میکشه، چه برنده 12000 تا است میکشونن تو بازنده 22000 تا. اینو خیلی قشنگ نشون میده. خب
این که میگه افسر جماعت وظیفه داره که 2-3 برابر محتاج باشه، منظورش چیه؟
خب دیگه اینم باز یکی از اون قاعده‌های نیروی نظامی که ما اینجا یواشکی بدن این تیکه شد هست کنیم، به نیروی نظامی خودمون هم باید با صدای بلند بگیم. کیا اینو میگن؟ اون چند تا کارکشته‌ای دارن بهش میگن، مثلا این میرسه به 10,000 تا 8,000 تا، میگن آقا بکش بیرون، ادامه نده، ما میدونیم تو ته داستان اینه، ادامه نده. هی این هشدارهایی که اینا میگن و گوش نمیکنه، و نیروی نظامی جدید و جوانیه که سرمسته دیگه، میگه آقا بریم دفعه ما اینا رو دیگه، مثلا آقا این دوربین زاویه‌اش اینجوری بگیم، ما بعد اینو به کی بگیم؟ به این دوستان بگیم، آقا شما وقتی وارد عرصه اقتصاد و فرهنگ میشید، آقا تا یه جایی بتازید دیگه، یه جایی به بعد دیگه واقعا جا نداره که
پتو فروش،
یعنی شما دیگه 12000 تا بردی دیگه بسته دیگه، دیگه بکش کنار دیگه تو وقتی ادامه میدی قاعده بازی رو نمیدونی، میزنی هم خودت رو نابود میکنی هم ما رو نابود میکنی. این که دارم میگم دیدیم که داریم میگیم، هممون بعضی از مثالاشو میدونیم چه اتفاقی داره اونجا میفته. ولی یه نکته بسیار بسیار مهمتر که اصل، یعنی میخوام بگم کلی اینجا نکته داره که اینجا اینا رو قشنگ بازنمایی میکنه و نشون میده و فلان، و باز تو همین لوپونه اون نکته بسیار مهمیه، به خاطر میگم نوشدارو بعد از مرگ سهراب. ببینید همه ما شاید یک بار راحت تو زندگی برامون این مسئله شده، مخصوصا با این بازنمایی روشنفکرا، که آقا چرا سهراب باید کشته بشه؟ چرا دست به یک معنا سرنوشت سهراب رو میکشه؟ چون سهراب داره به حقیقت، در واقع سهراب میخواد حقیقت رو از بین ببره دیگه. هر کسی که، حالا حقیقت توی این داستان ایرانه دیگه، هر کسی که بخواد حقیقت رو از بین ببره، حقیقت نمادهایی داره دیگه، مثلا زن، خاک، وطن، اینا همه در واقع اینا همه حقیقتن دیگه، اینا همه وجوه مختلف حقیقتن. خود زایش، کسی بخواد زایش، سرزندگی، خوشی، زندگی، اینا همه وجوه مختلف حقیقت در واقع میشه. کسی بخواد به اینها خیانت کنه یا اینها رو از بین ببره، دست تقدیر و سرنوشت در واقع اون رو چیز میکنه. اینجا رسماً اینا رو همه رو توضیح میده. این به خاطر میگم نوشدارو بده، یعنی صبح آخر اون سه صفحه آخر که صحنه آخره رو باید بخونی. این داره میگه آه تو همه این کارا رو کردی، ولی تو به این خیانت کردی. تو این وقتی که 14 سالش بود، تو فکر کردی که اون خیانتی که اونجا انجام دادی و رفتی تموم شد. من داستان، من یعنی من هستی، من خدا، من حقیقت، داستان رو یه جوری میچینم، میارمت و در نهایت یقت رو میگیرم. یعنی سرنوشت در نهایت یقه تو رو میگیره و تو نمیتونی از این سرنوشت فرار کنی و فکر کنی که تموم. اون بازیه. و یعنی میخوام بگم اون تیکه ضربه آخری که نویسنده میزنه داره میگه آقا همه اینا درست، همه اینا سر جاش درست، من اینا رو هیچ کدوم نفت نمی کنم. این که این هشدارا رو گوش نکرد، این که نمیدونم این شارلاتانه، این که نمیدونم فلانه، همیگه همینا. ولی میگه اینا مثل این دایره هایی میمونن که من همه این دایره ها رو تایید میکنم، ولی یه دایره میاد تمام این دایره ها رو پوشش میده و اون دایره دقیقا این همون چیزیه که تولستوی میخواست به ما نشون بده و آیزابلین تو اونجا دیگه. این اون دایره حقیقت، حکمت و اون دایره در واقع باطن عالمه که اینو ما اگه بفهمیم تمام این یکی ها درونش هستن. چون که صد آمد نوت هم پیش منه. درست شد؟ میگه تو اینجا وقتی که میخوای، اینجا وقتی که خیانت میکنی و میگذری و فکر میکنی که آره دیگه هیچ کس هم نفهمید دیگه، یه شبی در یه گوشهی، در یک تاریکهی، در یک فلان ما یه کاری کردیم هیچ کس هم ندید دیگه، میگه نه، این میچرخه میاد اینجا در حقیقت. خیلی هم خیلی قشنگ نشون میده. یعنی دختره که اون شب میاد پیش این شروع میکنه خاطرات رو گفتن، یعنی میخوام بگم اگه باز اینو نمیذاشت، اون شب آخری که دختره میره پیشش رو نمیذاشت و اون حرفایی که تو اتاق این در واقع با هم دیگه میزنن و اون دیالوگ هم خیلی مهمه، دیالوگی که در واقع این کازادایه با اون لئوپولد نیده دارن، اگه اینو نمیذاشت باز انقدر حرفشو میزد و حتی همونو توضیح میداد، میگفتش که آقا این کسیست که این اتفاق براش افتاده و اینجوری شده، اصل حرفشو میزد، ولی باز کامل این در نمی اومد که اون یه حقیقتی وجود داره که فوق تمام این ظواهریه که ما میبینیم. اینا همه ظواهره. این که تو 4000 تا میبری، میری بین دوراهی گیر میکنی، برمیگردی وسوسه میشی، بعد تو این وسوسه اولش برنده میشی، بعد بهت هشدار میدن، هشدار رو گوش نمیکنی، بعد انقدر میبازی، بعد نمیریشون، اینا همه اینا ظواهره که توسط یک حقیقت بزرگ پوشیده شده و این ظواهر در اینی که در جای خودشون درستن و ما نفیشون نمی کنیم، ولی یک حقیقت بزرگتری همه اینها رو در بر گرفته و این اون حرفی بودش که تولستوی میخواد بزنه و دلدین اونجا میخواد این رو بگه که میگه این نمیخواد این ظواهر رو نفی بکنه، ولی داره میگه که داستان این ظواهر نیست، داستان بزرگتری وجود داره، یک حقیقت بزرگتری وجود داره که ما باید اون رو بفهمیم و اگر اون رو فهمیدیم این ظواهر قابل تحلیل صحیح است، اگر اون رو نفهمیدیم این ظواهر قابل تحلیل نیست.
نکته ای اگر هست.
مثلا من یه نکته خیلی کوتاه عرض کنم خدمتتون که الان چند جلسه که نقیر خدمتتون بودم و با توجه به مطالعه مطالبی که تو گروه هست احساسم این بود که خانشی که شما دارید انجام میدید نسبت به داستان ها و اینها انگار یه مکتبیه که بیشتر گرایش های چپ داره و انگار اصلا مکتب خانش یه خانش انتقادی چپگونه است، چون تا اینجا هر چقدر ما داستان خوندیم قصه روی این بوده که یک جهان سرمایه‌داری وجود داره، حالا میخواد سرمایه‌داری مثلا کهن باشه، میخواد نو باشه، انگلیس باشه، آمریکا باشه، و در مقابلش یک کشورهایی هستن که اونها استعمار زده هستن و میخوان از زیر سلطه اینها یه جوری در بیان یا یه جوری باشون مبارزه کنن، در حالی که حالا شاید پیش از این گمان من این بود که خانش یک متن میتونه خیلی فراتر از اینها باشه و خارج از حتی چارچوب‌های چپ و اینها هم شکل بگیره. آیا شما تعمدی دارید در این ماجرا که سمت خانش‌های دیگه نمیریم؟ چون به هر حال داستان‌های دیگه هم هستن، حالا مثلا اون پیرمرد فرتوت با بالهای عظیمی که مارکس داره که میشه جور دیگه خانش کرد، مرتبط مثلا با ادیان، مرتبط با مسائل حتی توحیدی.
ببینید درست، شما نمیخوام نفع کنم بگم که آقا نه اینجوری نیست و فلانه حرفا، یعنی داستانها داستانهایی رو در واقع ما انتخاب کردیم که جنس خانششون اینجوریه، یعنی ضد سرمایه‌داری و ضد استعمار و ضد فلانه حرف هست. ولی دو تا نکته. نکته اول این که شما از این داستانها خانشهای دیگر رو بیان کنید. میخوام بگم آقا خانش دیگری اگه دارید بسم الله ما که مشکلی، آقا مثلا همین داستانو شما بیاید بگید من جور دیگه خانش میکنم و خانش دیگرش رو بیان کنم. و یه نکته دیگه این که داستان ارزشمندی بیاد. ببین من داستانها که آوردم گفتم، مثلا یکی اون مجموعه مرگ در جنگل، خب یا مثلا مجموعه های دیگر هم بیاریم بگیم اون یک صخره یک اب، مثلا مجموعه مرگ در جنگل انگلیسی تنظیم کردن، اون یک صخره یک درخت یک ابر اگر اشتباه نکنم، حالا این شاید جا به جا باشن، یک ابر یک صخره یک درخت باشه، ولی فکر کنم همینه، یک صخره یک درخت یک ابر، اون آمریکایی‌ها مثلا تنظیم کردن. خب میخوام بگم این مجموعه های مختلف رو که شما نگاه میکنی، چه آمریکایی‌ها تنظیم کردن، چه انگلیسی‌ها، چه فرانسوی و فلان، اینا همش ضد سرمایه‌داریه. یعنی میخوام بگم داستان‌های اصیل اینجوریه، داستان‌های اصلی اینجوریه، و یه بخشیش انگار طرف مقابل حرف خاصی برای گفتن نداره، نه اینکه حرف خاصی برای گفتن نداره، طرف مقابل زمین بازی رو جوری طراحی کرده، میگه هر فوشی که میخواد بیا به من بده، منم قابلیت شنیدن دارم، منم چی میگن تحملم بالاست، فوشه رو میشنوم رد میکنم، و تا الانم اینجوری اومدم جلو. سرمایه‌داری،
یعنی خود جان سرمایه‌داری سمت رمان نویسی نرفته و نخواسته مثلا تو این فضا کار کنه که مثلا بیان نقد کنن جهان چاپ مارکسیستی رو، جامعه اشتراکی رو نقد کنن،
که
اونا خیلی ساختارگرا انسان‌گرا
کردن.
خب هم میخوام بگم اون شکل رمانا رو هم بیاریم خانش کنیم، شاید بد نباشه.
که هیچ چیز زدن چپا رو تمام که راستو که زدن با قلطه کردنشون رد شدن از روی جبا.
خب نه، من یعنی تصورم اینه که تعمد شما اینه که انگار بیشتر این شکل خانش برای ما جا بیفته، در حالی که شیوه های زیادی از خانش میتونه داشته باشه.
نه من نمیخوام اینه جا بیفته، من میخوام بگم این مرسوم تره یا مرسومه در واقع فلان. یه دلیلش اینه که اونا رو نمیاریم برای که اونا به یه معنا تموم شدن، واقعا جهان چپ به معنای این که مثلا همون چپ کمونیستی و سوسیالیستی و فلان و آثاری که اینجا نمیشن تموم شدن. و یه چیز دیگه‌ش هم اینه، سرمایه‌داری غالبا، اینم حالا بد نیست بگم، سرمایه‌داری غالبا وقتی که میخواد مخالف خودشو بزنه حجب میکنه، با طنز حجب، یعنی طنز هم یه جاهایی نیست، حجب میکنه، یعنی نمیاد یه اثر در واقع کلاسی که خیلی محکمی بسازه و بازنمایی کنه، بیشتر هجویه است.
رمانایی که یکم ضد آرمان شهری هن، یکم اینا فکر میکنم شکل خانشاشون طوری باشه که به درد الانم بخوره، یعنی نگیم دورش تموم شده،
نه میخوره،
مثلا ماجرای یه رمان بود، کوری بود، چی بود یادم نیست اسمش،
خب بله بله سارامو
این شکل. آره این شکل رمان ها رو
ما البته اینم بگم ما اصلا وارد رمان تقریبا نشدیم، ما این اثر که جزء اثر آخریه و هفته بعد میشه داستان بلند، یعنی ما هنوز وارد رمان نشدیم و یک بخشی از ببین مثال واضح‌تر بزنم خواهم میگم 1984 شما بگو با قلعه حیوانات. خب دیگه اینا مثال واضحه دیگه، درسته؟
تخریم.
میخوام بگم این که من گفتم رسومه، میخوام بگم این نوع خانش انقدر مرسومه و انقدر الان به یه معنا مده که شما برید کتاب چیز رو ببینید، نظریه دیکتاتوری گفتم اینجا نظریه دیکتاتوری میشل اونفره، خب این آتئیست فرانسویه، تازه هم اثرش منتشر شده برای 3-4 سال اخیره، به فاصله خیلی کمی هم تقریبا 1 ساله ترجمه شده. میشل اونفره در نظریه دیکتاتوری میگه 1984 و قلعه حیوانات خود لیبرال دموکراسیه، لیبرال دموکراسی سرمایه‌داری کاپیتال. من میخوام بگم این خانش انقدر دیگه الان مود و مرسومه که این اثر اصلی که اون باش اومده چپا رو زدن هم خانش اونوری داره میکنه، برعکس داره میکنه و اتفاقا خانشش هم میشینه ها، یعنی وقتی میخونی میگه مثلا چه نگاه دقیقی داره. یعنی یه دلیلش گفتم اونا واقعا یعنی هم پاد آرمان شهری ها الان داره خانش های ضد خودشون میشه دیگه، یعنی اینم من به یه معنا شما درست میگه آمدانه بوده، ولی آمدانه به خاطر این نبوده که میخوام بگم نخوام حقیقت رو به شما نشون بدم، میخوام بگم الان رسم زمانه اینه و بله اون چیزایی که شما میگیدم اونا رو هم میشه بحث کنیم و بیا، ولی اونا الان تاریخ مصرف، نمیخوام بگم تاریخ مصرف گذشته به معنای زباله دان تاریخه، الان تاریخ مصرف گذشته است و اگه بخوایم تاریخ مصرف گذشته به زمان الان ما، ولی اگه بخوایم تاریخی نگاه کنیم میتونیم بیایم و ببینیم که اونا رو هم بیاریم بحث کنیم که آقا چپا چجوری چی ببخشید راسته چجوری
چپا رو میزنن،
چپا رو آره میزنن و زدن مثلا
سرمایه‌دارا خودشون اینقدر پشتیبانی میکنن از این به اصطلاح ادبیات این شکلی ضد سرمایه‌داری، علتش چیه؟ چون نتیجه رو چی میبینن؟
میگه دوست، میگه دوست خودتو نزدیک نگهدار، دشمنتو نزدیک‌تر. چی بهتر از این که آقا تو اگه میخوایی فوش بدی بیا بغل خودم بایزو فوش بده، چرا مثلا میری دومتون بدتر با میزی که دعوا هم میشه اینجا بایزو فلان آقا من میخوام به تو فوش بدم، منم میگم باشه آقا دستمون نزدی گردن هم دیگه در واقع تو فوشت بده. قالب جایزه نوبل ها اینجوری هستن، جایزه قالب جایزه نوبل ها داره به سرمایه‌داری فوش میده و حالا شاید این از نظر شما خنده‌دار بیاد ولی من خودم شخصا بهش معتقدم، میگه دشمنت رو نمکگیر کن، جدی دارم میگم نمکگیرش بکنی، اگه یه ذره معرفت داشته باشه اونجایی که باید لگد بزنه لگد نمیزنه، مثلا یه سیخونک میزنه رد میشه و یه بخشی از دشمنای سرمایه‌داری که همینه اینجوری کنترل شدن. شما الان بیا به من یه جایزه 1 میلیارد خوندهی بده، میگم آقا زندگی من از این رو به اون رو میشه دیگه، من دیگه بعد از اون راحت نمیتونم به سرمایه‌داری پشت بدم، من خودم سهیم میشم در این سرمایه‌داریه. یه بخش از داستان واقعا اینجوریه. خسته نباشی،
دست شما درد نکنه.
سلامت باشی، دست شما درد نکنه.